کیمون دبیر کل سازمان ملل خود نیز جهت پشتیبانی از زلزله زدگان به هایتی سفر کرده تا از جهان درخواست کند که به زلزله زدگان کمک کنند و نیروهای کمکی خود را به هایتی گسیل دارند. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوای امروز لس آنجلس 57 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب 47 درجه فارنهایت برابر با 8 درجه سانتیگراد خواهد بود. فردا نیز چون امروز هوا بارانی خواهد بود. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
مامان آقای دکتر.
بله بفرمایید.
خیلی متشکرم از برنامه سرشار از اطلاعات و مسائلتون.
لطف دارید.
آقای دکتر، سوال من در رابطه با خودمه.
من ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
در سال 2001 تصادف خیلی شدید داشتم، هم به قول آمریکایی نیر فیداد. بعد حالا بعد از اون یک سال که در بیمارستان بودم، الان بعضی از مطالبی که تو زندگیم پیش میاد من مطمئن نیستم که اونا رو خواب دیدم یا واقعا همچین چیزای اتفاق افتاده. الو.
بله، یعنی فقط راجع به گذشته اینجوری فکر میکنید؟
آلموست یست.
آره، آیا این گذشته بعد از تصادفتونه یا قبل از تصادفتونه؟
بعد از تصادف.
یعنی چیزایی که بعد از تصادف اتفاق میفته برخی از وقت نمیدونید واقعیت یا خیالات شماست.
بله بله.
خب حالا اگر 10 تای از اینا رو با اینکه آدمایی که دور بر هستن چک کنید یا چک کرده باشید، به این نتیجه رسید خیاله یا واقعیت داشته یا کمی با واقعیت در ارتباطه، چون اینا رو میشه فهمید. اگه شما فرض کنید گفتید بله. که دیشب خونه کسی بودید، میشه پرسید آیا واقعا مهمونی بوده، شما اونجا بودید یا نه؟
بله آقای دکتر، اونجوری نیست. پرابلم های من مسئله هست، مثلا بیمارستان افرادی اومدن با من صحبت کردن، حالا بعد حدود 7-8 سال وقتی من میگم که فلان کس اومده بود پیشم، حالا هم میگه نه همچین کسی.
خب حالا اصلا خودتون بشین نگران این مسئله میکنید. فرض کنید مثل یه آدمی میمونه که فکر میکنه که مثلا 6 ماه قبل اون اتفاق افتاده که میگه نه این 6 ماه نبود، 8 ماه قبل بود. برای چی شما با توجه به مسائل و مشکلاتی دارید خودتون رو گرفتار این موضوع کردید؟ اگه موضوع مهمه واقعیت شما مثل هر چیز دیگه چک کنید، اگه درسته بر مبنای اون عمل کنید، اگر اشتباه میکنید تو خیال بریزتش دور، ولی دلیل نداره خودتون رو روی این مسائل بیارید. حالا فرض کنید منم به این نتیجه برسم که یه چیزایی که به ذهنم میاد واقعیت نداره، خب نداره، خودتون رو گرفتار اولا اون موضوعا نکنید، برای که ما تو زندگی اگه قرار باشه اداره و کنترل مغزمون رو نداشته باشیم و به این جور موضوع عادت کنیم، هر آدمی بعد از این مدتی نمیدونه آنچه که میگه واقعیت یا تخیله. بنابراین باید بیخودی فکر و خیال نکنیم، بعدم وقتی که یه موضوعی یه کمی جای تردید برای ما میگذاره رو چک کنیم که خاطر اون آسوده باشه، واقعیت رو آنگونه که هست من و شما درک میکنیم و در نتیجه مثل کسی که مثلا فرض کنید از دوستتون میپرسید ما رو هفته آینده چهارشنبه دعوت کردن یا سه شنبه، میگه سه شنبه، حالا تکلیف روشنه. بنابراین تو این گونه موارد این رو به عنوان مسئله و مشکلی نگیرید، با دکترتون که متخصص احتمالاً تو این زمینه اعصاب شماست، یعنی نورولوژیست شماست، بدونید صحبت کن، اون میتونه به شما بگه نوع آسیبا چیه و یا احتمال این مسائل رو چند اندازه میبینه، ولی بیخودی خودتون رو گرفتار تصورات تخیلاتی برخی از وقت فرقی نمیکنه این باشه یا اون باشه نکنید.
خیلی متشکرم دکتر از نصیحت.
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی. تمنا خدافظ. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟ خیلی ممنون از برنامه بسیار خوب و مفیدتون.
راست دارید.
من راستش آقای دکتر یه مسئله‌ای برام پیش اومده، احساس می‌کنم توی از لحاظ عاطفی من خیلی آدم احساساتی هستم و حساس، نمیدونم هر کاری که میکنم به خودم بتونم کمک کنم، از دوستا میپرسم، از پروفشنال ها میپرسم، دقیقا نمیدونم این مسئله چرا برای من واضح نیست، یعنی نمیدونم چجوری باید این قضیه رو برای خودم حل کنم. بعد
موضوعی هست یا حالتون رو دارید برای من میگید؟
یه واکنشیه که باید انجام بدم نسبت به یه رابطه‌ای که داشتم، هنوز توش گیر کردم. من دو سال، در مدت دو سال با یه آقایی انتری رابطه بودم، ایشون ایرانی هستن، من خودم موقع ساکن کانادا هستم.
باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. شما چند سالتونه؟
من 31 سالمه.
خب این آقایی که باشون دوست بودید چند سالشون؟ اگر شما 31 ایشون الان چقدر؟
34.
خیلی خب، شما دو سال با ایشون دوست بودید؟
بله. خب با هم دو سال دوست بودیم.
در چه حدی؟ این حد با هم هم زندگی میکردید؟ نزدیک بودید؟ نه. با هم؟
با هم زندگی نمیکردیم.
اوکی.
ایشون برای خودشون زندگی میکنن، منم پیش خانواده خودم هم. ایشون خانوادهشون ایران هستن، اینجا تنها زندگی میکنن، ولی خب چرا با هم اینوالو بودیم به صورت خیلی نزدیک، ولی اینجوری که با هم زندگی کنیم نه.
متوجه. خب
بله. بعد من راستش آقای دکتر اولی که با ایشون آشنا شدم، من اینجا بزرگ شدم، یعنی 15 ساله اینجا، از 15 سالگی اینجا بودم، یه جوری برام همچین خیلی جالب بودن ایشون، چون ایشون 5 ساله فقط از ایران اومدن و خیلی از اینی که فرهنگ فارسی مثلا ادبیاتشون خیلی خوبه، با هم صحبت میکردیم، از لحاظ فکری اینتלקچوالی خیلی با هم دیگه نزدیک بودیم، من واقعا از بودن با ایشون لذت می‌بردم و ما 3 ماه که با هم بودیم، ولی خداییش ایشون همیشه تو رابطه خیلی حالت مثلا کانسرواتیو بودن، مثلا من خب ایشون رو به خانواده خودم معرفی کرده بودم، دوستا و آشنایان میشناختن ایشون رو، ولی ایشون خیلی هزیتنت بودن که مثلا به کسی بگن، میگفتن تو فرهنگ ایرانی مثلا همه به همه نمیگن.
نه نفهمیدم، اگر شما میبردید ایشون رو به دوستان و فامیل نشون دادی که دیگه ایشون نمیتونن بگن ما به فامیل خودشون نشون نمیدادن، شما رو مناسب با اون نمیدیدن؟
نه میگفتم ما باید صبر بکنیم تا وقتی که وضعیت اون مشخص بشه، بعد اگه مثلا عقد کردیم اون وقت به همه.
نه من حرفی ندارم، نه من میفهمم. خب اگر اینجوری بود به شما میگفتن که منو به هیچ کس معرفی نکن. آقا من از شما اینو شنیدم که شما به دوستان و فامیلیشون رو معرفی میکردید.
بله. پس... از طرف خودم.
خب فرقش چیه؟
نه ولی از طرف خود ایشون منو به کسی معرفی نمیکردن.
نه ببینید سر
حالا
پدر و مادر صبر کنید عزیز. این که شما ببرید ایشونو به 4 تا دوست معرفی کنید، شما به 4 تا دوست معرفی کنید، فقط وقتی اینجوری به موضوع نگاه میکنن که یا یه چیزایی دارن نمیخوان شما بدونی، یا نمیخوان دیگران از روابطی که الان با شما دارن که ایشون روش خیلی حساب نمیکنن با خبر بشن، یا فکر کنن شما مناسب نیستی برای اون گروه یا برای پدر و مادر. یعنی دلیل یه مقداری نظری است که راجع به اشکال این یا اشکال شما دارن نه اشکال موضوع. چون اگر میگفتن من نمیخوام حالا من به پدر مادر منو میتونی معرفی کنی اما به کسی دیگه نمیشد فهمید، یا این رو مثلا پنهان نگهدار. ولی من که مثل برخی از دوستان هستن میان رو خط رادیو میگن که من میخوام حرفمو بزنم هیچ کس نفهمه، خب آخه این که دیگه نمیشه عزیز. بنابراین میخوام چون دلیل داره اینو عرض بکنم، روزی که یه آدمی شما رو به دوستان و خانواده‌اش معرفی نمیکنه، یا خودش مقدار مسائلی میتونه داشته باشه یا شما برای اون مسئله میسازی تو مسئله خواهید بود، یه به اونم نگاه کنید. تنها مسئله باورها نیست. البته یه حرفی هم که ایشون میزنه کلن میتونه درست باشه که من حداقل در دوربر خودم نمیخوام نامی اسمی در ارتباط با من باشه قبل از اینکه قطعی بشه.
بله دقیقا همین بوده. ولی ایشون در حال منو به خواهر و دوستاشون معرفی کردن، اما از اول این رابطه رو همچین درست پیش به جلو نبردن. میدونین چی میگم؟ یعنی من واقعا با ایشون صادق بودم، ایشون همیشه پنهانکاری.
در تو چه زمینه پنهانکاری؟
تو همه زمینه. الان منم میخواستم برای همین به شما زنگ زدم.
خب نه ببینید عزیز، پس معلوم شد که ماجرا فقط یه باور در یه زمینه نبوده. یه زمانی هست که
دقیقاً
من میگم که به دلیل مثلا مشکلاتی که دارم سینما نمیام، اما نمیتونم بگم هیچ جا نمیام، برای که اون یه قصه دیگه است. حالا چون به اینجا رسیدیم، برای که بدونم صحبت شما شروع میشه و بذارید یه دفعه راحت و آسوده بریم. پیام ها رسیده، پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگ و نجمن با ما باشید.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خانم فریبا پاکفر از طرف کمپانی مورگیج هاوس همین چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما در مورد وام‌های 100% دولتی گفتگو خواهند داشت. فراموش نفرمایید، همین چهارشنبه ساعت 1 تا 2 فریبا پاکفر.
The best age for your child to learn to read is during the first 5 years of life. Kathleen discovered this fact firsthand.
A friend of ours recommended a Your Baby Can Read series when we had our first child, Jacob. Never thought anything of it. We plopped him down in front of it.
Your Baby Can Read worked amazingly well.
When Jacob was 3 years old, he was reading at second grade level. He turned 5 in July, went to kindergarten, and in 3 weeks he was moved to first grade.
Kathleen knows it's no coincidence.
Because we have 3 children and all are reading on a high level. School is very easy. Straight A students, maybe 1 or 2 children, but all 3, probably a successful video. So bam, it worked.
Did Kathleen have to work at it?
No, I didn't have to do a thing. Your Baby Can Read definitely gives them a life skill that can never be taken away from them. It's been invaluable.
For a limited time, you can receive a completely risk-free trial of the Your Baby Can Read program. Call now and we'll also include 3 free learning gifts with your risk-free trial. Call 1-800-585-4090. 800-585-4090. 800-585-4090.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمین است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسبترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140.
ما قیمت ها را می شکنیم.
همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140. 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در BMW of Bakersfield.com ببینید.
اگر فکر میکنید که شما یکی از پوکربازهای خوب هستید و قابلیت رسیدن به نفر اول را دارید، فرصت به دست آمده توسط کلاب 670 در هالیوود پارک کاسینو به تاریخ یکشنبه 28 فوریه 2010 را از دست ندهید. یکی از جوایز برای برنده نهایی در این تورنمنت ورودیه به مسابقات فاینال جهانی پوکر در شهر لاس وگاس بوده که مبلغ این جایزه $10,000. ورودیه برای شرکت در این تورنمنت $200 و حق ثبت نام $35 می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت های 670amkirn.com و playhpc.com مراجعه نموده و یا با تلفن 310-330-2800 داخلی 2119 تماس حاصل نمایید.
سلامت و بهداشت روان با الهه یوسفیان، همین جمعه 10:30 صبح 310-721-98-86.
بیدلی نیستم ازشون تعریف میکنن، چون کار رو با پیشرفته ترین دستگاه ها انجام میدم. مهم اینه که اعتماد به نفس شما بیشتر میشه و نتیجه انقدر خوبه که احتیاج نیست برگردید. مهمتر از همه این که هزینه زیادی نداره و میتونی کلی صرفه جویی کنی.
نیو لوک سکین سنتر، دفع موهای زائد بدن با لیزر با استفاده از قوی ترین دستگاه های موجود در کل آمریکا.
از بین بردن چین و چروک‌های صورت، اکنی و درمان سلولایت در محلی کاملا دوستانه و زیر نظر پرستارهای خانم و پزشکان مجرب 6 روز هفته.
نیو لوک معمولا دو برابر کارایی مراکز دیگر را با نصف قیمت به شما عرضه می‌کند. تلفن 818-662-5005 818-662-5005 نیو لوک سکین سنتر 818-662-5005.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو الو
الو، آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
مگر با هم صحبت نمی کردیم الان؟
نمیدونم، من با شما تازه الان میخوام سلام علیکم.
در روی خط باشید. من یکی از دوستان دیگر رو خط داشتم. چشم روی خط باشید. چشم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید. من متأسفانه خط دیگر رو گرفتم. خب بله. چه خبر هست بینتون یا چه خبر بود؟ چه شد؟
بله. من راستش آقای دکتر، ما حدود 3 ماه با هم بیرون می‌رفتیم. بعد ایشون یه دفعه یه روز اومدن گفتن که من تصمیم گرفتم دیگه این رابطه رو ادامه ندم. من فکر می‌کنم که ما مناسب هم نیستیم. از من نپرس چرا. به یه دلایلی، دلیل اصلیش هم اینه که من از خانوادت زیاد خوشم نمیاد. من چون پدر مادرم از هم جدا شدن موقعی که 16 سالم بوده، به خاطر همین همچین دوست ندارم که مثلا پدرش گذاشته رفته و شما پدر مادرتون با هم نیستن، به خاطر همین ما بعد از هم جدا بشیم. منم گفتم که اون موقع خب واقعا من فکر کردم خواسته ایشون همینه. بهش گفتم باشه، اگه تو واقعا فکراتو کردی من به خواستت احترام میذارم.
نه سب کنید، به خواسته ایشون شما باید احترام میگذاشتی، ولی عقیده ایشون عقیده غلطیست و عقیده غیر منصفانه، غیر واقع بینانه است. و همینجا شما باید میفهمیدید با یه آدمی روبرو هستید که واقع بینانه موضوع رو نگاه نمی کنه. غیر از مطلب اول که فرمودید، دومی هم دلیل دیگرش، مثل اینکه من برگردم بگم هر زنی که مثلا کوتاست یا بلنده اینا مهربون تر. بعد شما بگید من به عقیده تو احترام میگذارم. خب ای حرف غلطه، حرف غلطه. عقیده من احترام بذارید، ولی حرف من غلطه. نه بپذیرید نه باش موافق باشید. ایشون که پیام جدی به شما داده که چقدر در یه دنیای دیگری است غیر از دنیای شما.
نه.
خب بعدش چی شد؟ این بعد از 3 ماه که اینجوری شد. خب شما چه که بعدش چی شد؟
بعد ما با هم دیگه جدا شدیم و یه 2 هفته گذشت و ایشون برای من نامه نوشتن که یه نامه بسیار طولانی که آره من گریه میکنم هر روز، نمیدونم زانو میزنم، معذرت میخوام ازت، منو ببخش، من میدونم تو رو اذیت کردم، تو نمیدونم فرشته ای، این تو رو خدا حالا بیا با هم برگرد.
نفهمیدم ماجرای این پدر مادر شما چی شد؟
گفتش که من به این تجربه رسیدم که این تقصیر تو نبوده، این اتفاقی که افتاده، منم از این مسئله اصلا راضی نیستم، ولی این چیزی نبوده که تو مقصر باشی، برای همین من میخوام با تو برگردم.
خب شما ندیدید یه آدمی چه عقیده و نظری داره؟
والا آقای دکتر من فکر نمیدونم، انقدر فکر کردم اصلا دیگه سرم درد گرفت.
نه نه شما نه فکر کردین. نه فکر کردین، آدم با فکر سرش درد میگیره. حالا خودش کنید. آخه نه بذار بدیم به بعدش. خب بعد شما برگشتید.
بله ما با هم برگشتیم. بعد 5 ماه گذشت خواهر ایشون اومدن. خواهر ایشون یه خانم بسیار عجیب و غریب، یعنی اصلا من نمیدونم چجوری، یعنی ما هیچیمون مثل هم نیست، یعنی خیلی ایشون سخت بود درک، من بخوام ایشون رو درک کنم. و خیلی حالا تو اون 48 ساعتی که اینجا بودن، از شهر دیگه آمده بودن شهر ما، واقعا خیلی یه جوری گذشت این 48 ساعت. خود ایشون هم میدونستن و متوجه شدن، یه دو سه بار با خواهرشون حرف زدن. ولی حالا anyways بگذاریم، خواهر ایشون اومدن و من با ایشون آشنا شدم. بعد که رفته بودن از تورنتو با ایشون یه دو تا صحبت کرده بودن و اینا، دیگه به من نگفتن که خواهرشون نظرشون چی بوده نسبت به من، ولی هرچی بوده منفی نبوده، چون ایشون بازم رابطه رو ادامه دادن با من. بعد ما که تو رابطه بودیم، این یه مدت من خیلی ایشون همش یه بهانه می آورد. مثلا من میگفتم خب حالا من مثلا خانواده تو میخوام آشنا بشم، پدر مادر اینا، هی بهانه پشت سر بهانه که آره مثلا پدر مادر من حالا براشون خیلی سخته، بابام خیلی سختگیره، هی از من ایراد میگرفت، نمیدونم تو اینجوری هستی اونجوری هستی.
چه جوری هستی؟ چه جوری هستی؟
بله من باید براتون توضیح بدم. ایشون، من خودم اینجا توی یکی از رشته‌های پزشکی کار میکنم، به جا مطب دارم، خب بعد تمام تحصیلاتم هم اینجا بوده، همیشه هم شاگرد اول بودم، آنرز استیودنت و اسکالرشیپ گرفتم، یعنی اصلا از یه دنیای دیگه میام نسبت به این طرز فکر ایشون که تحصیلات که ایران دارن. من اینجا حتی دیپلممو گرفتم، بعدم رفتم دانشگاه پروفشنال اسکول. ایشون ایران کنکور دادن، نفر چهارم کنکور بودن تو زمان خودشون، پزشکیشون رو ایران خوندن، اومدن اینجا دارن دکترا میگیرن. این همه سال اول اومدن، وقتی اومدن کانادا اول فوق لیسانس گرفتن، بعد دارن دکترا میگیرن، هیچ وقت به یادشون نرفته که بخوام برن تخصص بگیرن. با من که آشنا شدن یک سال بعدش به این نتیجه رسیدن که میخوام برن تخصص بگیرن.
نه شما چرا این رو به هم مرتبط میکنید سرکار خانم؟ ببینید آخه شما دارید حرفای صبر کنید. ایشون بعد از اینکه با من نصب، ببینید استدلال چیه، ایشون بعد از اینکه با من یه سال آشنا شدن به این فکر افتادن برن تخصص، هیچ ارتباطی به هم نداره. من میتونم با یکی یه هفته، یه ماه، 6 سال، 50 سال، 20 سال باشم، تصمیم بگیرم درس بخونم نخونم، سفر برم یا نرم، تخصص بگیرم یا نگیرم. چرا شما اینو به خودتون مرتبط کردید؟
نه به خودم مرتبط نمیدم، یعنی میگم تازگی‌ها به این فکر افتادن که برن تخصص بگیرن و به خاطر همینم 8 سال دیگه ممکنه درسشون طول بکشه و به خاطر همینم میگن که ما به هم دیگه نمیخوریم، به خاطر اینکه من میخوام درس بخونم، تو داری کار میکنی، مریض میبینی، لایسنس داری، من اینجوری نیستم. میدونین چی میگم؟ چون من دوست دارم ازدواج کنم، بچه دار بشم. ایشون اصلا از بچه بعدش میاد، بعدم اصلا دوست نداره که
آخه شما به من بگید که ببینید عزیز، شما من تعجب میکنم. شما درست هست که تحصیلات عالیه دارید، ولی آخه این سیستم استدلالی عقلی و منطقیه. من با کسی ازدواج کنم که افکار عجیب و غریبی داره، من با کسی میخوام ازدواج کنم که میگه من درس موها به درد تو نمیخوام، من با کسی هستم که از بچه بچه، شما اونجا چیکار میکنید تو این رابطه؟
من نمیخوام باشم، منم به خاطر همین، یعنی
نمیخوام باشم یعنی چی؟ نمیست که من به شما برگردم من نمیخوام حرف بزنم، خب نمیزنم،
رابطه از نظر من تموم شده. خب ولی این احساسی که این آسیبی که بهم خورده تو این
چه آسیبی خورده؟
من گرفتار اینم. خب
چه آسیبی خورده؟
داستان خیلی طولانیه، یعنی خیلی طولانی، میدونم وقت ندارین شما،
من وقت دارم، من باید بگید دلیل توضیح و چه آسیبی دیدید. شما با یه آدمی روبرو شدید، صبر کنید عزیز، شما با یه آدمی روبرو شدید که کسی بوده که شما خیلی اشکالات باش داشتید، اما حتما یه چیزایی داشته برای شما مهم بوده، حاضر بودی تحمل کنید. مثل اینکه من به شما بگم حاضرم به شما $100 بدم، ولی مثلا یه حرف زشتم بهتون بزنم، شما میگید چون احتیاج به پول دارید، میگید میارزه بکو. خب این اینو من دارم از شما احساس کنم. شما این آدم سه تا چیز خوبش چی بود که اینقدر شما دنبالش بودید؟
یکی اینکه از لحاظ قیافه من very attractive، یعنی قیافه هم هر دو تامون خوبه.
نه من راجع به ایشون دارم حرف میزنم، تبلیغ برای خودتون نکنی. خب
اوکی، از لحاظ فیزیکلی با هم
خب این اولیشه که معلومه بیشتر اوقات شما خب. خانم‌ها گیرتون اونجاست. دوم
اینه که خیلی باهوشه.
خب سوم
اینه که آدم عمیقیه، یعنی اینجوری نیست که خیلی سختیه همه چی رو بگیر و بره.
خب من سر اولیش رو کاملا میفهمم، برای زندگی و ازدواج و علاقه بند شدن بسیار مهمه. دومی سومی کسی باهوشه و بعدم اون افکار رو داره، شما نمونه های از افکار عقاید ایشون رو من گفتی، هیچ کنم اونا همچین باهوشی و توانایی ها رو نشون نمیده. باهوش میتونه آدم باشه ولی عاقل نباشه، واقع بین نباشه، گرفتار احساسات و عواطف و باورهای غلط باشه. خب ایشون گفت ولی خب آخه صبر کنین، بعد به خاطر اینکه آدم عاشق کسی نمیشه، به خاطر اینکه کسی باهوش آدم عاشقش میشه. خب شما به تست هوشو بگیرید به دست مردم، هر کی باهوشه باید عاشقش بشه. ببینید مهم اون مسئله، من میخوام ببینم شما چرا گیره ایشو. شما به نظر من ظاهر آینده ایشو، یعنی فکر کردی ظاهر فوق العاده خوبی داره، آینده درخشانی داره، آدمی است که تو رشته کارش تحصیلیش حتما موفق میشه، وضعیت مالی خوبی داره، با افکار عقاید عجیب و غریبش ساختی.
اصلا اتفاقا اینجوری نیست، چون ایشون نوز مالیش الان خوبه،
بعدن خواهد بود خانم،
من میدونم که بتونه به جایی برسه، برای اینکه انقدر پیچیده است و گرفتاره، یعنی از لحاظ شخصیتی فکر نکنم به جایی برسه.
شما یارتو صبر کنید، شما یادتونه من چی گفتی؟ باهوش و عمیق. آدم باهوش و عمیق تو چاه میفته؟ آخه اینا با هم نمیخونه قربونتون برم. شما اصلا شما ایشون رو به یه دلایلی که تو ذهنتون داشتید پذیرفتید، پسندید، هر توضیح و توجیه می‌کنید. تا به حال برای من چند دفعه کردید عزیز؟ یعنی بذار به شما بگم، من گمی و گیجی رو فقط در شما میبینم. گمی و گیجی، آدم گم شده، گیج شده، دنبال یه چیزی می‌گره، چیز خوب پیدا کنه. شما فرض کنید مثل اینونه که دنبال مثلا فرض کنید اومدید بیرون برای که می‌خواید مبلمان بخرید برای خونه. یک مرتبه متوجه می‌شید یه جای حراج چه قالیایی دارن. خیلی هم اهل قالی نیستید، ولی واقعا دوستتون که متخصصه میگه برای این قالی‌ها رو دارن به 80% تخفیف، اصلا بخر نه بعدا میتونی اصلا بفروشیش جای دیگه، و شما رفتید پول رو دادید قالیه رو خریدید. ولی مشکل شما برای مهمونایی که دارید که میخوان رو صندلی و مبل بشینن، سر جاش هفته آینده مهمونیتون میمونه، چون رو قالی نمیشینن. ببینید میخوام به شما بگم، من ذهن پراکنده شما همینه که بعدش هم دارید حرف میزنید من میخوام رابطه رو قطع کنم، اما در ذهنم قطع میشه. یعنی چی؟
نه رابطه قطع شده، تو ذهنم هم قطع شده. اصلا مشکل من این نیست، من به یه خاطر من آسیب خوردم تو این رابطه، موندم چیکار کنم با خودم که هر روزی و مایستاف ساکن مو
چه آسیب چه آسیبی خوردید؟
خب بله آنکه این آقا بعد از این همه پنهانکاری و مخفی‌کاری و مشکوک بودن که حالا مثلا الان نمیتونم تو رو به این معرفی کنم و فردا نمیدونم اینجوری میشه و ای وای این الان پرفکت نیست و اینا، ما بعد از یک سالی که با هم بیرون میرفتیم هی آنن آف، من ایشون به من کانفس کردن که کراس درسره، و یعنی من واقعا شوکه شدم، چون یه آدم
من اصلا نشدم.
بله
من اصلا نشدم، من فقط شوکه شما بودم از اول که هنوزم هستم. شما با یه آدم عجیب و غریب رو به رو هستی و نخواستید این رو قبول کنید فقط چون ظاهرش خوبه گفتید و آینده داره چون میتونه دکتر متخصص خوبی باشه. خب بعد اینه که حالا به شما گفت بعدش چی؟
بعد دیگه من از اون موقع انقدر درگیر این بودم که دارم یعنی نمیدونم چی کار کنم.
چرا درگیر شدید؟
برای اینکه اصلا
من با یه آدمی رفتم بیرون، بعد متوجه شدم یه عیبی از نظر من داره که رابطه ما نمیتونه ادامه پیدا کنه. تموم شد. چرا شما چرا آسیب دیدی؟
که ایشون میگه این عیب نیست، ایشون میگه آدم ها خیلی اینطورین و
این چه ارتباطی به واقعیت داره؟ من به شما برگردم بگم من دزدم ولی این عیب نیست.
خب شما فکر میکنین که یه مرد هدرسن، من نمیدونم، یعنی شما فکر میکنین این عیبی که من
راجع به شما دارم حرف میزنم. من دارم از جانب دیدی که گفتم شما اگر اینو درست میدونین درست میدونین، غلط میدونین غلط میدونین. ملاک این که ایشون چی میگن مثلا تعجب میکنم، شما کی به شما آخه مدرک داده؟ قربونتون یه ذره من الان میتونم برگردم میگم 3 تا 17 تا، شما بگید ببین این آقا میگه 17 تا، حالا ما نمیدونیم 17 تا یا 9 تا. خب شما اگر میخواید یه چیزی رو بفهمید شما باید بفهمید. بله به شما چه ارتباط داره اگر یه آدم عقیده عجیب و غریبی داره؟
خب من قرار باشه با این آقا زندگی کنم، بعد قرار باشه بالاخره بعد برام مهم باشه که ایشون
شما کی گفت کی ایشون که نمیخواد با شما ازدواج کنه؟
خب چرا میگه من نمیدونم، یعنی میگه باید برم فکر بکنم، من نمیدونم، من فکر کنم من این وسوسه خیلی بازیچه دست ایشون
اصلا دارم. شما دستان شما بازیچه دست ایشون نشید، شما کاملا یه آدم خودفریبی هستید که جان رو هر جور دلتون میخواد توضیح و توجیه میدید. حتی تو استدلالتونم بود که یک سال است با اون آشنا شده، حالا یه دفعه تصمیم گرفته بره تخصص بی عزیز، شما اصلا روابط علت و معلولی شما نمیدونید، شما خودتون بدجوری آسیبه ایشون چه ارتباط داره؟ ایشون میتونه خوب یا بد باشه، من کاری ندارم، من شما رو دارم میبینم. من یه نظام یه دست و یک نوا ببینید عزیز، این درست پسته این است که شما یه حرفایی میزنید میگه 3 تا 9 تا، 9 به اضافه 4 13، ولی 13 به اضافه 7 210.
نه اینجوری هم نیست، من آدم خیلی منطقی هستم.
شما منطقی هستی؟
ولی خب از لحاظ احساسی با این چون تو این رابطه درگیر بودم برام سخت بود.
اصلا معنی نداره. خب همینجا آدم منطقی و معقولی نیستی. خب عزیزم احساسات و عواطف از واقعیات میاد، احساسات و عواطف برای خودش راه نمیفته بره اطلاعات بگیره. ببینید باز یکی از همون حرفایی است که مردم دیگه هم میزنن، شما هم دارین بهانه درست میکنی. شما اگر واقعیت و علم و عقلتون میگین الان به درتون نمیخوره، تموشو رفت. احساساتی در که شما همین ده. واقعیت و علم و عقل رو بیارید تو صحنه، احساسا میره دنبال کارش. ده. احساسات نتیجه این واقعیت و علم و عقل شماست. شما با توضیح و توجیهی که سر واقعیت و علم و عقل به خودتون میدید، اون احساسو میمونه براتون.
بله.
یعنی از نظر من تکلیف مشخصه، شما دو تا آدمی هستید که بسیار با هم متفاوتید، به درد هم نمیخورید. ایشون که اصلا نمیخواد با شما ازدواج کنه، اون حرفایی که میزنه که همینجوری میزنه.
بله.
شما دلتون میخواد ایشون رو به گونه‌ای که در ذهنتون ساختید درست کنید، باشه ازدواج کنید. خب ایشون هم اصلا اون کسی نیست که شما میدونید. دیدید هم که سورپرایز تو هم میکنه با چیزای تازه. دیدید هم که تمام مدت به علاوه حالا من وارد جزئیات نشم، من مطمئنم شما تو یکی دو سال 20 دفعه با هم مسئله و مشکل سر موضوع دیگه داشتی.
بله.
خیلی خوب. پس بنابراین این چه رابطه ایست که تو شدن با بره با جنگ و جدال فقط به خاطر اینکه مثلا یه چیز خوبیه، اونم از نظر دیگران، نه از نظر خودتون و ارتباطتون.
بله.
و تازه ایشون هم که پای شما محکم نایستاده که پاشنه در خونه شما رو کنده باشه بیا با هم ازدواج کنیم. ایشون بعدم خود شما به من چی میفرمایید عزیز؟ آخه من باید برای حرف شما اهمیت و ارزش قائلم که قائل بشم. میگید تموم شده رابطه. آخه دیگه تموم شده که چه بحثی دارید؟
بله.
و بعدم این که ایشون به شما آسیب زده، آسیب نزده. شما تو دنیای ذهنی خودتون از نظر من یه خونه کاغذی ساختید، فکر کردید میرید توش، یه دفعه یه باد اومده همشو برده، حالا نشستید سرش گریه میکنید. واقعیت مثلا شما به نظر من تازه یک از این بعد باید ذره واقعی‌تر بشید، دو باید یه جشنی برای خودتون بگیرید که خلاص شدید، ایشون رو و خودتون اذیت نکرد. برای شما یادتونه چی گفتید؟ گفتید از بچه بدش میاد یا متنفر تا این لغت به کار بشه. شما دیگه اونجا چیکار دارید؟ بنابراین عزیز اگه میخواید نه اینکه کمک بگیرید و دنبال این باشید که چه آسیبی به شما زده، آسیب خودتون به خودتون زدید، آسیب او به شما نزده. مثل اینه که من برگردم بگم من کسی منو این چاقو کشت، اون آقا نکشت. خب اون آقاست که در این چاقو رو به من شما میزنه، چه ارتباطی با هم داره جان؟
آخه آقای دکتر ایشون هیچ حرفشون رو مستقیما نمیزن. من آدم خیلی درکی هستم، مثلا قشنگ میگم
عزیز دل میکن. آخه قربونه تو
نمیدونم.
حالا صبر کنید، شما برگردید به من بگید یه آدمی هیچ وقت حرفش رو نمیزنه و پنهان میکنه و دروغ میگه، من نمیدونم شما اونجا برای چی موندید.
بله
جالبه ها. من بیام به شما برگردم بگم شما بدون، من بیام به شما برگردم بگم من جراح قلبم، بعد شما 100% بدونید که من نیستم، بعد بگید خب حرفشو مستقیم من میخواد بزنه یا نزنه، فرقشه شما تصمیم میتونه بگیرید. شما قراره بگیرید، ایشون قرار نیست به شما حرفشو مستقیم بزنه. اون نمیخواد بزنه، نمیتونه بزنه، اون آنچه هست رو نمیتونه به شما نشون بده. اون تیکه‌ای که به شما نشون داده رو شما همینجوری با تعبیر و تفسیرهای عجیب و غریب خودتون نگه داشتید. عزیز یه رابطه وقتی خرابه خرابه، آدم که نمیتونه بیخودی خودشو گول بزنه به خاطر یه چیزی. نه من احساسم این است که شما هم یه ذهنیت خاص دارید، هم این آدم به یه دلیلش ای بسا ظاهرش یا هر چیزی مربوط به این ظاهر بهش علاقمند شدید، حالا میخواید بقیه چیزاشو یه جوری یا درست کنید یا برای خودتون به خودتون بقبولونید که درسته که نیست. ایشون همینه، بله ایشون که نمیخواد تو این رابطه باشه، شما چه میگید؟ برامون مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
سلام علیکم. خواهش
می‌کنم.
خدافظ. شنگار ارجمند بعد از چند پیام. بابا باشید.
JK Entertainment and Mystery 4 proudly presents شنبه 23 ژانویه Gibson Amphitheater Los Angeles با صدایی که به سن نسل خاطرات عاشقانه هدیه کرده است. معین
تمام قصه هامو از تو دارم، به دریقا دقیقا مو از تو دارم، تو این شبای پاری از
شنبه 23 ژانویه گیبسون امفی‌تئاتر با خواننده‌ای که صحنه موسیقی با او به وجد می‌آید، جمشید.
نمیتونم دیگه عاشق نباشم، بیا نمیتونم.
شنبه 23 ژانویه معین، جمشید با هم و در کنار هم. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-472-6118 و یا 08 ایرانیان تماس حاصل فرمایید.
اگر بازنشسته شده اید، کارتان را تغییر داده اید یا به دنبال راهی جهت کاهش مالیات بر درآمد هستید، انجلو طالبی سرتیفاید فاینانشال پلنر با تخصص و تجربه‌ای که دارد میتواند شما را جهت گشایش ایندیویژوال ریتایرمنت اکاونت یاری دهد و هنگام تصمیم گیری برای برنامه‌های مالی و مالیاتیتان راهنمایتان باشد و سرمایه‌تان را به گونه‌ای به کار اندازد که بهترین منفعت را جهت ایام بازنشستگی برایتان به همراه آورد. آنگاه در خواهید یافت که تا چه اندازه اهداف بازنشستگیتان حائز اهمیت است. اگر می خواهید بدانید حساب بازنشستگی چه نقش کارسازی در زندگی فعلی و آینده شما دارد، با انجلو طالبی سرتیفاید فاینانشال پلنر تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. Angelo Talebi is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
خانم ها، آقایان، فقط 5 روز افتتاح شگفت‌انگیزترین آکشن سال با نام تیفنی آکشن باقی مانده است. به شما توصیه می‌کنیم اگر طالب جواهرات نایاب، طلا، نقره و کریستال‌های درجه یک هستید، حتماً روز 24 ژانویه به تیفنی آکشن بیایید. به علاقمندان مبلمان آنتیک، فرش و تابلوهای نفیس اطمینان می‌دهیم که مجموعه عظیم ما آنها را به شوق می‌آورد. یک شنبه 24 ژانویه، آغاز آکشن ساعت 11 صبح، زمان بازدید از اجناس جمعه و شنبه ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر، محل داونتاون لس آنجلس واقع در 1201 ساوت گرند تقاطع خیابان 12 هم. در روز بازدید از میهمانان گرامی با شراب و اردوور پذیرایی می شود. تیفنی آکشن 213-746-1373.
My dear sisters and brothers, my name is Karim, known for David and Fatima. I am a freedom fighter, fighting evil and corruption. I have a message for you, please pass it around. ای جوانان آزادی خواه عزیزم، صدای گریه ها و ناله هایتان را از راه دور می شنوم. من کریم یک آزادی خواه قول میدم تا نفس دارم برای آزاد شدن شما از چنگ های کثیف اهریمن بجنگم و شما را آزاد کنم. برای به دست آوردن آزادی از امروز به بعد برای شناسایی خود به اهریمن خود را به اسم داوود و فاطمه معرفی کنید. من کریم قول میدم تا نفس دارم برای آزادی کردن شما از این سیاه چال ها بجنگم و آزادتان کنم. آزادی در دسترس است. قول من، نفس من.
در لحظات نگرانی و استراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست، ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات در 3 منطقه شرمن اوکس، سنچری سیتی و اورنج کانتی، با شماره 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 1-800-TASADOF.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب، خشم و افسردگی رو از سه‌شنبه 26 ژانویه در منطقه گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان رو از چهارشنبه 27 ژانویه در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایروان شروع خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از پنجشنبه 28 ژانویه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه ششم و هفتم فوریه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر افسردگی و شیدایی، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه هفتم فوریه 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل، 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر در نورت ونکوور هست. کارت ورودی $30 و فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک داریم از لس آنجلس. این سفر از روز جمعه 9 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 12 اپریل ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. تعداد کابین ها محدوده، قیمت ها تا آخر این ماه ژانویه ثابت، ولی بعد از اون افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
شما خوبه؟
متشکرم. بفرمایید
دکتر، من یه دختر 14 ساله دارم.
من یه تمنا باید بکنم صداتون آهسته است، بلندتر. بعد دختر 14 ساله دارید؟ بله
بله بله. ایشون خیلی سخته باشون دیل کردن. ایشون به هر
شما چرا با ایشون باید معامله بکنید که باید تو معامله
نه که معامله، منظورم اینه
آخه دیل کردن
اینتراکت اینا. ایشون اولا معنی نور نمیفهمه. یک
نه سب کن چطور نمیفهمه؟
I'm telling you believe me.
مثلا نه ببینید عزیز، اون میفهمه ولی معلوم، یعنی اون هزار دفعه بهش نگفتن و میفهمه. اگر از تو مدرسهش بپرسی، معلمش بپرسی، همه چی میفهمه. در ارتباط با شما برخی از اوقات ممکنه نور رو قبول نکنه، بعض اوقات حق داره بعض اوقات نداره.
ولی زبان فال، یعنی حرف بد استفاده برای اصلا تو خانواده ما یه همچین برنامه نبوده.
نه شما چند تا فرزند داری؟
من این فرزند آخرم.
چند تا فرزند دیگه داری؟
این همین فرزند آخر، فرزند ندارم.
همین یه دونه است.
بله.
شما چه مدتی از امریکا تشریف دارید؟
حدود 20 سال.
پس دخترتون اینجا متولد شده؟
بله.
همسرتون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
همسر ایرانی.
خب اون وقت شما چند سالتون خودتون الان؟
من حدود 50 خورده.
همسرتون چقدر؟
50.
خب شما فکر نمی‌کنید هم دیر ازدواج کردید؟ هم بعدن شاید تو کار تربیتتون اشکالی بوده که بچه اینجوری شده. اصلا فرض کنیم حرفای شما درست، کی این بچه رو درسته شما تو خونه فحش یادش ندید، ولی اگر من بچه‌مو آزار دادم و دیرون دید مردم وقتی آزار می‌بینن فحش می‌دن، فحشم یاد بود.
نه آخه نبوده همچین چیزی.
یعنی چی نبوده؟
نمی‌دادید.
من نمیگم شما می‌دادید. عرض من توجه نکرد. فرض کنید من فرزندم رو به گونه‌ای محدود می‌کنم، اذیتش می‌کنم، آزار بشتم، یا اون خودش اینجوری فکر می‌کنه. بعد میره میبینه توی مدرسه وقتی یه کسی دیگه رو آزار میده اون فحش میده، خب اونم یاد میگیره فحش بده. من بهش فحش ندادم ولی فحش دادن یاد میگیره. حالا شما فکر میکنید، صبر کنید، شما فکر میکنید تو کار تربیتیش درست عمل کردید یا نه؟
بله.
حالا خب
عرض شد که مسئله اینه، خب شما وقتی به یه نفر بگید که عزیز من تو داری میری مدرسه باید ساعت 10 بخوابی، نباید 12 بخواد.
خب معلومه.
اگر بگین نخواب عصبانی میشه، اگه بگی تلفن نکن عصبانی شه. ما نمیدونم چیکار.
آخه عزیز شما چرا به موضوع اینجوری نگاه میکنید؟ از که شما میشه به حداقل یه چیز نزدیک 500 600 میلیون نفر که سیگار میکشن بگی سیگار نکش، میذارن کنار؟
بله درسته، کاملا فرمایشین درسته.
شما چرا فکر میکنید با گفتن شما او باید عمل کنه؟ من اگر کسی هستم که الان خوابم نمیاد و هزار تا فکر تو سرمه و بعدم مدرسه اصلا مسئله من نیست، بیداری و خستگی فردا موضوع من نیست، مهمتر الان هست. مثلا اگر شما دخترتون مریض باشه، شب نمیخوابید، به فردا فکر نمیکنید، شما هیچ وقت فکر کردید که در ذهن و زندگی او چه میگذره که بعد ازش انتظار دارید؟ حرف شما درست میتونه باشه، ولی اگر خدای نکرده الان دختر شما تصادف کرد، شما امشب میخوابید راحت؟ شما آماده میکنید ساعت 10 میرید میخوابید که فردا صبح بخوام؟ نه دیگه. خب اگر پسر من، دختر من در زندگیش درگیر مسائل و مشکلات سخت و سنگینی است که برای او مطرحه، نه برای من، برای او در ذهن و زندگیش هست، خب معلومه که واقع بینانه عمل نمیکنه. تازه برخ از وقت این کارا به این سادگی هم نیست. بعضی از بچه‌ها اصلا مشکل خواب دارن.
از کجا که مسئله خوابش نیست جناب دکتر، مسئله این که ببینید با یک کوچکترین حرفی عصبانی میشه، شدید عصبانی میشه و ده دقیقه دیگه هم یادش میده، ولی این از این ما رو ناراحت کرد. مسئله عصبانی ایشون خیلی شدیده و اگه فرض کنید مثلا ایشون داره کامپیوتر،
اگر بشه بلندتر صحبت کنید ممنون.
بله ایشون مثلا پشت کامپیوتر میخوان باشن از صبح تا 12 شب. خب آخه درس داره، زندگی داره، حرفای شما رو ما قبول داریم آقای دکتر، ولی یه ان تعادلی باید در زندگی باش.
من بگم شما میشه من بگید چرا تعادل تو تعداد بچه یا ازدواجتون انجام ندید؟
خب قسمت اینجوری بود.
نه ببینید بالا خودتون زدید به قسمت. ببینید قربونتون. نه ببینید روزی که ما از این شعار آمیدیم بعد شروع بدیم همه دارن این کار میکنن غیر از دختر من. ببینید قربونتون. نه صبر کنید، من تمام کوششم به شما اینه، من اصلا با حرفای شما مخالفتی ندارم، حرفای شما درست، ولی شما هیچ کوشش نکردید ببینید در ذهن و زندگی دخترتون چه میگذره. من اگر دختری هستم که فرض کنید، یا پسری هستم که از قیافم بدم میاد، از زندگیم بدم میاد، به هر دلیل، اصلا تقصیر پدر مادرم هم نیست، خودم دلم هم میخواد بمیرم، حالا شما من میگید برو بخواب؟ اصلا موضوع خواب
نه، خیر اصلا مسئله خوابش مطرحه، اصولا اینتراکت. ببینید آقای دکتر، شما تا یه خانواده که هستید با مادرش قدم دعوا نمی کنه، با پدرش دعوا نمی کنه.
چه اگر مادر و پدر به حریم حقوق بچه تجاوز کردن چی؟
نه نیست آخه، شما فکر میکنید اینجا زندان شکنجه میدن بچه رو؟
از خودش بپرسید.
چیزی اصلا نیست.
شما اگر صبر کنید، اگر الان من بیاد روی خط ازش بپرسم که دخترم ناراحتی، نگرانی تو، نارضایتی تو در خانه چیه، من چی میگه؟
میگه که من یه دونه جوش نباید بزنم.
یعنی چی؟
فور اگزامپل پیمپل دخترم میزنن در بلوغ.
خب
ایشون یه دونه پیمپل بزنه، ما دیگه باید هممون دست به سینه واشیم، ایشونو مالجه کنیم که پیمپلش خوب بشه.
خب چی نشون میده؟ نشون میده دختر، صبر کنید، نشون میده چی؟ دختر شما واقع بیرانه با موضوع زندگی برخورد نمیکنه.
خب بلد همینه دارم عرض میکنم خدمت رو، همین مسئله همینه. حالا میخوام ببینم تکلیف ما با چی، همینطور بذاریم هر کاری میکنه بکنه؟
مثلا نمیدونم آخه، شما ببینید باز از یه مرحله ای که من بهش میگم چی کار بکن رفتید به اون مرحله ای که هر کاری بذاریم بکنه. کی هم چه حرفی زده؟ من درست حرفم صبر کنید عزیز، مثلا حرفم اینه، هر دو تا این ایده غلطه که بهش بگیم چی کار بکن و بهش آزار بزنیم. ما قراره به عنوان پدر مادر بهش به درستی بیاموزیم، ولی آیا ما خودمون آگاهی داریم؟ معلم خوبی هم هستیم؟ ای نه که خوب کار نمیکنه.
فرمایشیتون درسته، ولی اگر گوشی شنوا نیست شما بگی اون گوش نکنه، خب چه خاصیت داره؟ برابری آدم مجبور سکوت کنه.
اصلا بحثی نیست، گوش شنوا نیست یعنی چی؟ اصلا خب شما یه فرضی میگیرید که دیگه میشه باهاتون بحث کرد. اگر به من میگید گوش شنوا نیست، شما چه حرف میزنید دیگه؟
شما اگه یه چیز بفرمایید و من گوش نکنم، این نیست شنوا نیست، حتی اگر برام خوب باشه.
خب چه ارتباطی به بحث من و شما داره؟ اگر میگم دخترتون اینجوری، شما دیگه بس، اگر من بدونم شما گوش شنوا ندارید، من حرف نمیزنم دیگه سوال ندارم. من اگر بدونم که اگر الان یه ژاپنی بیاد حرف بزنه، من و شما چه گوش شنوا داشته باشیم پیش بشیم نمیفهمیم. اگر من یا شما گوش شنوا برای هم دیگه نداریم که بس تموم میشه. ببینید عزیز، شما نمیتونید هی تو این مطلقا حرکت کنید. شما یا میرید سر مسئله ای که ما بذاریم یا اون یا گوشش، اصلا همچین چیز. دختر شما بعد از اینکه حرف زدید ازش بپرسید که آیا دخترم حرف من شنیده، میگه بعد دقیقاً هم جملتون رو تکرار میکنه. ای بس تو اگر زیاد شنیده باشه عینش هم میگه، برای که میگه این جمله رو 100 دفعه 1000 دفعه شنیدم، پس گوش شنوا داره. مثلا این است که درست مثل آدمی که سیگار میکشه گوش شنوا داره، روزی 100 دفعه خودش به خودش میگه این کار غلطه، ولی فرقی نمیکنه در ماجرا. ببینید شما یه فرض ذهنی دارید که ماجرای تربیت گفتن پدر مادر اطاعت بچه است. خب همچی چیزی نیست، اون دوران اصلا اون نگاه غلط بوده و کار نمیکرده. بعدم مال یه دنیای بسته محدودی یه معنایی داشته، برای که اصل کار مسئله فرماندهی و فرمان برداری بوده، اساسش هم ترس و تنبیه و کنترل بوده. نه دنیای امروز که شما دخترتون تو اینجا متولد که فرسای تو مدرسه های اینجا، تو مدرسه های اینجا حرف این است که وقتی که با یک کسی اختلاف نظر داری میشین حرف بزنین و بحث میکن و بعد با بحثتون و عقیدتون بالاخره به یه جایی میرسید. حتی اگه نرسید میرید سراغ یک کسی، از یک کسی کمک بگیرید که برسه، ولی با نگاهی که شما به موضوع میفرمایید هیچ وقت مسئله حل نمیشه. حالا دختر شما اگر الان بیاد روی خط، اون دوربر هست یا نه؟
نه نیست.
اگر بیاد روی خط یا حرفایی که به شما تکراری گفته چی گفته؟ یعنی اگه بهش بگم که دخترم 3 تا 5 تا اعتراض و ایرادی که به پدر و مادر داری به من بگو، چی میگه؟
اشکالی داره که مثلا برای یه دختر بچه 14 ساله شما بگید 5 ساعت 8 ساعت تو کامپیوتر درس دادن بنویسید؟ نه، از نظر شما اشکال داره یه ارنتی به بچه‌ش این هست.
مرز حرفی
دستور و فرمانده.
نه ببینید عزیز، صبر کنید. یک، هیچ اشکالی نداره شما اینو بگید، ولی دو، احتمال داره اصلا بهتون توجه نکنه. سه،
همینم حسابتون.
خب نه، سه، به این دلیل هست که این تنها چیزیست که او میتونه باش زنده باشه و باش راحته، کار چهارمی نداره بکنه.
بس.
و یا کار چهارمش با شما مسئله بیشتری پیدا میکنه. یعنی بگی که دوست پسرم بیاد خونه ما بریم تو اتاق ببینیم ببینیم چی کار میکنم. ببینید عزیز، شما هیچ وقت کوشش برزم توجه کنی.
بله.
مسئله پدری و مادری مسئله فرمانده یا فرمان برداری نیست، گفتن اصلا فرق نمی.
بله.
یعنی بله. من وقتی ببینم فایده ای نداره، من عرضم این است که اگر 2 دفعه یه حرفی به فرزندتون زدید انجام نداد، بار سوم نباید بگید. شما باید بدونید که یه چیزی راجع به او نمیدونید، پس برید اونو کشف کنید. یعنی من باید بدونم چرا دخترم گوش به حرف من نمیده یا توجه نمیکنه یا با من بحث نمیکنه که بگه من نشون بده که نظر درست و مناسب نیست و من عقیده‌ام عوض کنم، یا به هر حال ما با هم گفتگو بکنیم. معلومه که او سر یه چیزایی ممکنه حرف خودشو بزنه رای خود، ولی من احساسی که از صحبت کردن با شما دارم این است که گفتگوی شما با او به هیچ وقت به جایی نمیرسه، بلکه دو تا زبان کاملا متفاوت و مختلف دارید.
بله.
حالا من عرضم این است که شما اگر دخترتون حاضره، شما و همسرتون و دخترتون برید پلو یه نفر بشینید صحبت کنید، 10 تا موضوع از جمله درسش، خوابش، کامپیوترش، هر چیز دیگه که مورد نظر شماست، و ضمناً 10 تا موضوع هم که او براش مهمه یا 5 تا موضوع که او براش مهمه رو با یه نفری که ستایتون نشستید مطرح کنید، درست پس که بالاخره ببینیم هر کدوم از اینا کجاست. من مطمئنم به یه توافق میرسید.
برای که این تو برنامه من هست آقای دکتر، قبل از اینکه من دست باید باشون صحبت کردم، من فکر کنم آخرش هم همین کارو
بود. آخرش چیز این باید اول همیشه باشه عزیز. من شما اگر من اگر الان سردرد یا کمر درد گرفتم یا یه بیماری پیدا کردم، اولین کاری که میکنم میرم دکتر. ما قرار نیست آخرین کار باشه. یعنی بنابراین شما با همسرتون، حتی میتونید اول یه دفعه شما و همسرتون برید همه اطلاعات راجع به زندگیتون و خانوادهتون و دخترتون بدید. ای بسا برخی از اوقات من از 100 موردی که پدر مادر مثل شما اومدم، 80 موردش اصلا بچه‌ها رو ندیدم، برای که مسئله رو با خود پدر مادر میشه حل کرد. یعنی شمایید که بس با تغییر نگاهی بدید و نظری و عملی بدید، بعد نتیجه رو به دست بیارید. بنابراین یک کسی رو پیدا کنید صحبت کنید. من به پیام ها به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کنم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیم مو با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
کمدن هاوس بیورلی هیلز.
همین شنبه با هوشمند عقیلی، داوود بهبودی، رؤیا حسن تشکری و رقص عربی.
کمدن هاوس مهماندار شما با لذیذترین و تازه‌ترین غذاهای ایرانی و فرنگی، به همراه شادترین برنامه‌های هنری برای شب‌های فراموش نشدنی.
کمدن هاوس، خانه فرهنگی و هنری ایرانیان در قلب بیورلی هیلز، بهترین مکان برای میهمانی‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های شما. سرویس عالی، غذاهای خوشمزه، سالن شیک، برنامه‌های هنری فقط در کمدن هاوس بیورلی هیلز.
کمدن هاوس، محیطی دوست داشتنی و در خور شخصیت شما و عزیزانتان. تلفن تماس
310-285-9848.
thecamdenhouse.net.
شوهرم اصرار داشت به درما بر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی 42 دلار لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر، پکیج های مخصوص که تا 60% تخفیف دارن. مراکز در تورنس، انسینو، شرمنوکس و میشن ویو. 866-444-6411 درمابر.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانیم. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه من، با من شان فاضلی، یک شنبه ها هفته بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران. بازپخش این برنامه روزهای پنج شنبه از ساعت 9 شب.
بنیاد فرهنگ و موزه هنر لس آنجلس با افتخار تقدیم می کنند کنسرت موسیقی سنتی ایران، گوشه به گوشه. کاری از استاد خسرو سلطانی، آهنگساز و نوازنده نی، با همکاری روان ستورم و هنرمند میهمان مهداد اعرابی. پنج شنبه 28 ژانویه 2010 ساعت 7 پس از نیم روز در تالار بینگ موزه هنر لس آنجلس. این برنامه رایگان است و بلیت آن یک ساعت پیش از آغاز برنامه در گیشه موزه عرضه می شود. برای آگاهی بیشتر از تارنمای فرهنگ.org دیدار نمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوال داشتم در مورد خواهرم. من مادرم ام اس دارم 20 ساله، بعد الان که زمینگیرن و حرکت نمیتونم بکنم، بعد یه خواهر دارم 26 سالشه، بعد پارسال که من رفتم ایران همش میگه صورتم کز کز میکنه، من ام اس گرفتم نمیدونم، بعد من برم دکتر نمیدونم، بعد امارای مغز بدم نمیدونم چی. خلاصه من احساس کردم که این حالت وسواس داره، چون از بچگی هم اینجوری بود. بعد فرستادمش دکتر، دکتر گفت وسواس داری، بعد بهش داروی در واقع وسواس داده. بعد چند وقت پیش مثل این که خودش احساس میکنه حالش خیلی خوبه و تصمیم میگیره قرصاش رو قطع کنه، بعد کم کم شروع میکنه نس میکنه و یک چهارم خلاصه قطع میکنه قرصاش. بعد از یک هفته که قرصاش قطع کرده بود، تمام بدنش اینجوری که خودش میگه تمام بدنش حالت کلسیز داره و خواب میره و همش میگه باز دوباره میگه ام اس گرفتم و برم دکتر. و حالا که رفته دکتر عربتی مغز و اعصاب رفته، دکتر بهش گفته که من مطمئنم که این چیزی نیست، ولی خب اگر تو اینقدر مثلا نگرانی برو یه امارای مغزم بده. و حالا میخواستم از شما بپرسم که آیا واقعا این وسواس بیماری همینه، یعنی واقعا میزنه به بدن اون احساس بهش دست میده، یا یعنی اینکه نه واقعا ممکنه که مثلا بیماری ام اس گرفته بشه، و اگه وسواس باشه درمان داروییش چقدر طول میکشه؟
نه ببینید عزیز، اولا قرار نیست بیماری بزنه به بدن. من بیماری رو در بدنم حس میکنم. من میتونم به راحتی فکر کنم درد دارم، فکر کنم که بدن من چنین و چنان هست، برای که این مغزه که این گونه به موضوع نگاه میکنه. پس هیچ ارتباط نداره که بدنش اینجوری شده. ببین فرض اول رو بگیریم با توجه به تشخیصی که دکترش داد، این است که ایشون وسواس داره. اگر آدمی وسواس داره، یک قرار هست که دواشو بخوره، دو روان درمانی رو برای ریشه کن کردن اون باید ادامه بده. برخی از اوقات هم این دارو برای مدت‌های طولانی برای به وجود آوردن اون توازن و بالانس باید خورده بشه، یا از راه‌های دیگری که همکنون هم داروهای تازه پیدا شده هم راه‌های دیگری مثل نورو فیدبک که میتونه این سیستم چرخش اطلاعات رو در مغز متوقف کنه استفاده کنه. بنابراین بیماری وسواس رو باید معالجه کرد. فقط با خوردن قرص مشکل از بین نمیره، برخی از اوقات در کوتاه مدت از بین میره، ولی دو مرتبه میتونه برگرده. بعدم قرار است ایشون در یه شرایط و موقعیت و روابط مناسبی باشه که متاسفانه نیست. بنابراین از یک طرف شما فرض بفرمایید یه کاری بکنید و از جانب دیگه بخواد یه آبی رو گرم کنی، از جانب یکی دیگه هی بیاد یه مقدار آب سرد خیلی زیادتری بریزه تو اون ظرفی که شما دارید، خب آب شما گرم نمیشه یا جوش نمیاد. بنابراین با توجه به شرایط مادر و مسائلی که میفرمایید، ایشون به هر حال از یه محیط امن و امان و یه روابط سالم و بدون دغدغه و گرفتاری دور نیست. نتیجتاً باید کار دارو درمانی و روان درمانی ادامه پیدا کنه تا بهبودی کامل، اونم بهبودی کامل رو دکتر تشخیص بینه، نه خواهر شما که بعد از این مدتی بگه قرص رو نمیخوام بخورم. و بعدم بعضی از اوقات کمک میکنه، هم برای که خاطر آدم اون 1% 2% با توجه به سابقه بیماری آسوده باشه، که اون فرض کنید که امارای مغزی رو هم بگیره به دو دلیل. یکی این که بهش نشون بدن بر اساس آنچه که امروز از نظر علمی هست و مشکلی نداری خاطرش واسطه بشه، و دوم این که در حقیقت خود دیگران هم خاطرشون آسوده بشه که در این باره به دلیل شرایط و وضعیتی که وجود داره مشکل و مسئله ای نیست، و بتونن پای این که کمکش بکنن خودشو معالجه کنه یه مقدار بیشتر بیستن. بنابراین من اشکالی توی اون تست و امارای نمیبینم، مخصوصا اگر امکاناتش باشه و هزینه آنچنان تحمیل کننده بر شما و خانوادتون نباشه، ولی دارو خوردنش باید با کمک روان پزشک ادامه بده و روان پزشکی که تشخیص میده چه باید کرد. خیلی از اوقات شما فرض بفرمایید دارو رو به یک کسی میدید، روان درمانی انجام میشه، ولی در شرایط عادی میتونید بعد از مدتی دارو رو قطع کنید یا کار روان درمانی رو در این زمینه پایان بدید. ولی بعضی از اوقات شما باز وارد یه محیط پر از تشنج و استراب و خشم و نگرانی هستید و در نتیجه از یه طرف دیگه اون توانایی های شما تخلیه میشه. پس اگر یه کسی 2 سال یا 5 سال قرص میخورد، ای بسا خواهر شما باید 7 سال یا 10 سال بخوره یا در وضعیت و شرایط دیگری قرار بگیره تا بتونه کاملا بهبود پیدا کنه. اینا توازن و مقدار و اندازش مطلبی است که برمیگرده به پزشک معالج و نه واقعا نظر شخصی. مریض همیشه میتونه حالش رو، تغییراتی که درش به وجود آمده یا میاد، نتیجه دارو، تاثیرات جنبی و جانبی، حتی مثبت و منفی دارو رو مطرح کنه، ولی ما قرار است اطلاعات رو به پزشک بدیم و اوست که بر اساس علمش بعد از گرفتن اطلاعات تصمیمش رو که چگونگی مداوای ما هست رو انجام میده. بنابراین دو تا جنبه رو باید داشت. از یه طرف شما قرار است که بگید هر کاری میتونه بکنه براش بکنم، ولی خوردن دارو یه چیزی است که میتونه ادامه پیدا کنه برای مدت ها و سال ها برای بیماری های از این قبیل.
بعد شما میفرمایید اگر در واقع دارو استفاده کنه تنهایی کافی نیست؟
نه حتما نیست عزیز، برای که دارو درمانی جز در موارد خاص و درصد خیلی کمی اثرگذار برای همیشه نیست. تازه خواهر شما هم که به دستور دکترش نبوده که اینو قطع کرده، ببینید باز به میل خودش بوده، پس کار دارو درمانی انجام نشده. مثل اینکه شما بخواید تشریف ببرید منزل دوستتون، نصف راه رو برید بعد بگید خب من چرا نرسیدم، من حداقل نصف دوستام که باید داشته باشم. نه، این کارا رو باید تا آخر کرد، یعنی تشخیص قدم اول، معالجه تا آخر کار قدم دوم. این دوتا اگر انجام بشه، حالا یه پرسشی مطرح است که چه کنیم در غیر این صورت. دوتا موضوع اول معلومه، تشخیص، معالجه تا رسیدن به نتیجه قطعی. ولی خودتون رو گرفتار نکنید. امیدوار هستم که این مشکل رو هم از طریق دارو درمانی هم روان درمانی خواهر بتونه حل کنه.
بس این خواهر من متاسفانه مشکلات اینجوری زیاد، یعنی مثلا اولا شخصیت هیسترونیک داره شدید، بعد مانیپولیشن داره، یعنی البته من از رو حرفای شما اینا رو روش تشخیص میدم چون واقعا خیلی بالا پایین میشه. بعضی وقتا اصلا پول از انرژی همش میگه کلاس ورزش میخوام برم، کلاس رقص میرم، اینجوری میگم چون بعد یه روزی میگه میخوام خودکشی کنم، من خسته شدم فلان، مثلا همش این رفتارش اینجوری، یعنی واقعا مشکلات خیلی زیادی داره. و متاسفانه حالا من نمیدونم تو ایرانم چند دفعه رفت پیش مشاور ولی نتونستم کمک کنم، یعنی میگفت فقط من حرف میزنم، اونا میگن خب درد دل کن صحبت کن.
نه اونا کار نمیکنن. نه خب اون که کار نمیکنه. اگر مواردی از این قبیل هست، ایشون روانشناس و روانپزشک رو هر دو رو میخواد، ولی اگر ماجرای افسردگی و شیدایی یا منیک دیپرشن هست، اون خودش هم داروهای خودشو داره. ولی اینا همه به یه خانواده مرتبطن. متاسفانه این بیماریای مثل وسواس و استراب و افسردگی و منیک دیپرشن یا به هم مرتبطن. حالا داستان هیستریونیک و پرسونالیتیش خب اون یه قصه دیگری است. ولی به هر حال عزیز ببینید، به نظر میرسه که ماجرایی نیست که فقط دست من و شما شکسته، ما توی تصادفی بودیم که در جای دیگه مونم خورده. درابری فقط سراغ یه چیز خب بنابراین یه مقدار کار مشکلی در پیش هست، یعنی این کار به این سادگی ها نیست، احتیاج به یافتن یه دکتر خوب داره. و بعدم تشخیص و ادامه دادنش تا اونجایی که بتونه حالش بهتر بشه یا کاملا خوب بشه و از این مشکل بیرون بیاد. به هر حال
شما تو ایران تاثیر
متاسفانه نه عزیز، من فقط در ایالت کالیفرنیا با دوستان آشنا هستم، دوستان از جای مختلف تلفن میکنن، اصلا برای دفتر من یه همچین امکانی وجود نداره، ولی دوستان اونجا فراوانن، حتی نه ده ها صد ها متخصص خوب اگر در مثلا تهران باشن هستن که این نوع بیماری های شناخته شده رو به راحتی میتونن کمک کنن. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید من اگه اجازه بدید من یه سوال
خواهش می‌کنم بفرمایید.
این امکان داره که حالت، البته من نمیدونم، من با توجه به صحبت شما مثلا اینو حس میدم، اول هم خواستم ببینم که این امکان داره مثلا اگر خیلی شدید بشه مثلا حالت اسکیزوفرنی و اینا بهش دست
نه عزیزم نه. نه 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 نه، بیماری اسکیزوفرنی بیماری دیگه است، اون یه چیز دیگه است، ولی اینکه یک کسی دچار افسردگی های شدید یا وسواس شدید بشه بعد توهم پیدا کنه، ایلوژن پیدا کنه یا افکار باطل و عجیب غریب داشته باشه، یعنی دلوژن داشته باشه یا بره حتی تو هالوسینیشن و هذیان ممکنه. بنابراین برخی از اوقات آدمایی که افسردگی شدید دارن، وسواس شدید دارن، حالتهای سایکاتیک پیدا میکنن، حالتهای روان پریشی پیدا میکنن که تو اونا حتی میتونه هذیان باشه، یعنی چیزایی ببینن، یه چیزایی بشنون، یه چیزایی رو حس کنن، یه چیزایی رو بو کنن که اصلا وجود نداره، ولی این معناش نیست که بیماریشون به اسکیزوفرنی تبدیل شده. این بیماری ها بیماری خودشون اصلا به اسکیزوفرنی معمولا تبدیل نمیشن، بنابراین اونو نگرانی اسکیزوفرنی نشوشه. اگر اسکیزوفرنی اینا علائم و نشانه هاشه، چون اسکیزوفرنی یه مقدار از علائم و نشانه هایی که داره افسردگی هست، حالتهای شیدایی و سرخوشی هست، حالتهای وسواس هست، این تو بیمار اسکیزوفرنی این چیزها رو میتونید ببینید. بنابراین اون موقع پس ما با یه مشکل دیگری رو هستیم. وقتی کسی میگه من دیپریشن دارم، یعنی چیز دیگری که علت این دیپریشن باشه جز خود دیپریشن نیست، و الا اون علت رو باید نگاه کرد. بنابراین شما میتونید یه بیمار اسکیزوفرنی داشته باشید، الان دیپریشن هم داره، ولی الان موضوع ما بنابراین پس دیپریشنش نیست، اسکیزوفرنی موضوع اصلی و اونی که مادر این مسئله و مشکل هست، اونه که گرفتاری است و در نتیجه افسردگی به عنوان حتی علامت و نشانه است که خودش بیماری است. اما یه زمانی وقتی شما میگید کسی دیپریشن داره، یعنی چیز دیگری نداره، و الا اگر من دیپریشنم نتیجه فرض کنید هالوسینیشنمه، هذیان هست، خب من میتونم هالوسینیشنال دیسوردر داشته باشم، حالا به خاطر اون دچار دیپریشن و افسردگی هستم. این تشخیص ها یه مقدار دقیقه، قرار است که متخصص با مورد به مورد با یه مقدار توجه و برخی از وقت با یه مقدار آزمون ها و تست ها به نتیجه برسه. همین گونه نمیشه دربارش نظر داشت، ولی این تبدیل اتفاق نمیافته یا انقدر نادره که اصلا به اون مفهوم شناخته نشده.
بله. بله. آقای دکتر من یه سوال کوچیک می‌خواستم بپرسم. من از استرالیا تماس گرفتم. می‌خواستم ببینم سی‌دی‌آی شما رو ما اینجا می‌تونیم تهیه کنیم.
کافیه که یا با تلفنی که میدم خدمتتون زنگ بزنید یا با وبسایت من، بهترین کار holakui.com، اگر با اون آشنا هستید، اگر نه یعنی
بله بله،
اگر با برامی برید روی وبسایت مثلا holakui.com www.holakui.com بزنید h o l a، خب اون دیگه به شما میگه که میدید قسمت انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز، بعد به شما میگه که لیست همه آنچه که داریم رو، چون استرالیا مسئله نیست، میدید و بعدم معمولا ظرف چند روز به شما میرسوننش. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت.
شما تو استرالیا کنفرانس چیزی نمیذارید؟
والا بنده
راهش
نه، شما اونجا رفتید انقدر دور شدید که دیگه شما باید بیاد، برای که راه زیاد است.
امیدوارم این طرف هم آب و هواش خوبه. بله. من فعلا هم تابستون خوش میگذره.
والا به هر حال همه جا میتونه با آدم خوش بگذره اگر دل آدم خوش باشه، ولی سپاسگزارم از توجه و دعوتتون. برای خوشحال شدم.
دستتون درد نکنه.
تمنام میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. اصلا صدای شما اصلا نمیاد عزیز.
آقای هولاکوی سلام عرض میکنم.
هنوزم خیلی خوب نیست، اگه بتونید بلندتر صحبت کنید در خدمتتون. بفرمایید.
اجازه بدید من مکانم رو شاید عوض کنم بهتر باشه.
نه الان خوب شد، بفرمایید.
الان بهتر شد صدا؟
بله الان خوبه، هیچ مشکلی نداریم، بفرمایید.
آقای دکتر من سوالی داشتم در رابطه با خواسته های تینیجرها که چگونه باید برخورد کنیم. اگه اجازه بدید من این سوالم رو کاملا توضیح بدم، نظر خودم رو که با پسر 17 سالم باش صحبت کردم و بهتون بدم و بعد فکر میکنم این یک جواب کلی از طرف شما داشته باشم بهتر باشه. پسر من 17 سالشه، سال آخر های سکولش هستش،
و بچه بسیار خوب از نظر درس و همه چی. هیچ مشکلی من تا به امروز باش نداشتم. منتها حدود 2 سال هستش که کم و بیش از من مثلا گاهگداری سوال کرده که مای من میتونم گوشم رو سوراخ کنم، و من هر دفعه به نوعی از کنار این موضوع رد شدم.
نصب کن چرا رد شدی؟ چرا؟
بخواد این که فکر میکردم یه چیزیه که چون بعضی از دوستاش شاید این کار کردن به قول خود ما یه حوثیه. ولی تا اینکه هفته پیش از من سوال کرد که مامی این فقط به خاطر اینکه من توی های اسکول هستم دلم میخواد داشته باشم و بعد اصلا برام دیگه مهم نیستش.
نه نه فهمیدم. نه سب کنید، اگر کسی گوش رو سوراخ کنه که برای همیشه میمونه یا حداقل میمونه.
نه میگه که من گوشواره قرار نیست در تمام عمر زندگی من ازش استفاده بکنم، اگر بعد گوشواره رو بردارم اصلا انگار هیچ اتفاقی هم نیفتاده.
یعنی جاش نمیمونه؟
جاش خب به مرور زمان اگرم استفاده نشه نه جاش هم نخواهد موند، ولی یه چیزی که حالا نمیدونم شاید به خاطر اینکه تو شرایط سنی که قرار داره من فکر میکنم الان براش اهمیتش فقط تو همین اندازه.
نه ببینید عزیز، نه چرا، اولا من چرا با یکی ازش بگذارید مخالفم؟ باید صحبت رو کرد. بعدم شما اگر ازش بپرسید تو مثلا نمیدونم مرسش چقدر بزرگی، ولی اگر در این مدرسه
این سوال من ازش سوال کردم که توی کلاستون چند تا شاگرده؟ گفته 20 نفر. گفتم فکر میکنی از این 20 نفر چند تاشون گوشاشون رو سرخ کردن؟ به من جواب داده 4 نفر. ازش سوال کردم که فکر میکنی اون بقیه 16 نفر چرا این کار نکردن؟ به من میگه که شاید یه تعدادشون براشون اهمیتی نداره، یه تعدادی اصلا سوال نکردن از پدرم اگه بذارم پدر، یه تعدادی هم مثل شما شاید پدر مادرانشون موافقت نکردن.
خب
من جوابی میدم.
نه نه شما قرار نشد، شما قرار شد سوال منو جواب بدید، نه اینکه لطف کنید بعدن به من بگید. نه ببینید عزیز، من بحثم تو این گونه موارد با بچه‌ها که میشه پاش محکم ایستاد اینه که وقتی یه چیزی که من اونقدر دوست ندارم، درست نمیدونم، خوب نمیدونم، مناسب نمیدونم، 70% 80% بچه‌ها اگر این کارو میکنن من میتونم تو نظرم تجدید نظر کنم، ولی وقتی که بر اساس این 24 تا که تازه درست نیست 80% این کارو نمیکنم، من میتونم سر عقیدم بمونم. بچه‌ها اذیت نمیشن، چون ببینید بچه‌ها وقتی اذیت میشن، بچه‌ها وقتی در ارتباط با دیگران چون میرسن به ابعاد دیگش اذیت میشن که میبینن 90% یه کاری میکنن من نمیکنم، خب اون موقع است که من تبدیل میشم به اون 10% اقلیتی که مسئله دارم. ولی اگر بر اساس اطلاعاتی که به شما داده از 24 تاشون دارن 80% این کار نمیکنن، پس شما میتونید سر این موضوع محکم بایستید، برای که این فشار در حقیقت دور و بریا یا پیر پرشر یا فشار گروه همالان یا همسالان رو نداره، بنابراین اونو میشه نادیده گرفت. ولی اگر عکسش بود اون سوال شما خیلی مهمه، ولی قراره که بعد از اون جواب پاسخ شما درست باشه یا و شما رو محکم سر عقیدتون بگذاره که نه اگر اون رو درست نمیدونید. بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده بتونیم با هم صحبت اون ادامه بدیم. شنگان ارجمند با ما باشه.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
استیج وان پرودکشن با افتخار تقدیم می کند شنبه ششم فوریه 2010 گیبسون امفی‌تئاتر لس آنجلس، با اعتبار موسیقی یک کشور، با بیژن مرتضوی. تلفن اطلاعات 818 955 8080.
در لحظات نگرانی و استراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست، ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات در سه منطقه شرمن اوکس، سنچری سیتی و اورنج کانتی، با شماره 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 1-800-TASADOF.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
ماست و مزیر و ماست و خیار آبری، دوغ‌های گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبیوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده‌های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی نظیر و عالی. آبری.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، سوالی که من حالا برای خودم و پسرم شاید از من این سوال کرده به این صورت هستش که بعضی وقتا ما پدر مادرها محکم نیستیم بر اساس اون چیزی که عقیده داریم، منتها اهمیتش اینه که شخصیت اون بچه چجوری هستش. مثلا من ممکنه یه پسرم که ممکنه بدونم در این حال که بذارم این کارو بکنه شاید کارهای دیگرم خواهد کرد، روی این کار محکم نیستم، ولی از اونجایی که میدونم این کار که من اگر بهش اجازه بدم فقط یه تجربه خواهد بود برای این بچه و شاید خودش در آینده که پدر مادر شد این تجربه رو به صورت صحیح‌تر از من که نمیدونستم چجوری بهش جواب دادم با بچه خودش ممکنه برخورد خوب خواهد داشت. ولی پسر من سوالش اینه که چرا شما پدر مادرها فکر میکنیم با این کار نشون دهنده این هستش که من بچه بدی هستم، از خانواده بدی هستم و یا اینکه در آینده موفق نخواهم بود بخاطر این کاری کردم؟ حالا من نظر شما رو میخواستم.
سرکار خانم، این نگاهش، من اولم یه دفعه هشدار کوچولو بهتون دارم، شما مثل این میمونه که من به شما اینو بگم. من میخوام یه در رو مهمون دعوت کنم، ولی نگران این هستم که تو این مهمونا یه پسر دختری با هم آشنا بشن، بعد اینا با هم ازدواج کنن، بعد از دوتا بچه طلاق بگیرن و دوتا بچه بدبخت بشن و بعدش هم یکی از این بچه ها بعدن به دلیل نبوغی که داره اصلا بتونه برنده جایزه نوبل در فیزیک بشه. اینه که معطل موندم مهمونی بگیرم یا نه. میدونی شما چی کار دارید میکنین عزیز؟ موضوع رو اولم این کار کردید، دو تا کار کرد. یکی این که اگر شما مسئله دارید راجب فرزند خودتون، من بحث رو کلی میکنم، ولی شما راجب فرزند خودتون لطف کردید تلفن کردید، شما نمیخواید که من جواب پدر مادرهای دیگر رو بدم و هیچ کاری به شما نداشته باشم. دو، مسائل با هم چرا مخلوط میکنید؟ شما الان با یه موضوع روبرو هستید، شما و همسرتون و پسرتون. یک،
این است که پسر شما میخواد گوشش رو سوراخ کنه، گوشواره گوشش کنه. اولین مسئله که مطرح است این است که آیا تو مدرسه این اینقدر شایعه که اگر بچه شما این کارو نکنه دچار مشکل یه مقدار متفاوت بودن میشه، که علاوه بر ایرانی بودن و چیزهای دیگه میتونه مسئله آفرین باشه. تازه اگه هست، هر کدوم از اینا بحث خودشو داره یا نه. بر اساس اونجا فرمودید نه، پس موضوع فشار گروه و اینا منتفی است. دو، برمیگرده به این که او اصلا چرا میخواد این کارو بکنه. یه زمانی است که علت این کار یه کوشش عجیب و غریبی است که برای میخواد توی جمع دوستانش پذیرفته بشه و اون اصلا مسئله و مشکلشه. حالا این یا به دنبال رهبری اون گروهه، پس باید از اونا برتر باشه، یا میخواد بره کوچکی اونا رو بکنه و در حقیقت فالووره، که اون خودش مقدار مسئله است. بنابراین اون موضوع مهمه که چرا به دنبال یه چنین چیزیه. سوم، برمیگرده به شما. شما چرا مخالفید باش؟ این مخالفت شما میتونه این باشه که اصلا خودتون و همسرتون اهمیتی به این موضوع نمیدید. میخواد بکنه بکنه، اما شما نگران هستید که بعدن باید جواب ببخشید خواهر شوهر و مادر شوهر رو بدید و اونا مسئله شما هستن، یا تو جمع ایرانیان ممکنه مسئله به وجود بیاد. ممکنه هیچ کدوم از اینا نباشه. شما تو ذهنیتتون فکر میکنید که اگر الان، چون تو حرفاتون بود، اگه این اجازه بدن بعد چیکار میکنید، که اون غلطه، اونو باید بذارید کنار. یعنی ببینید موضوع رو مثل این که شما میخواید خونه بخرید، به محلش، به قیمتش، به فرض پوین فاصلش با محل کارتون، به فاصلتون با محل دوستان، خرید، مدرسه بچه ها، هر کدوم از اینا رو با جدا جدا بهش نگاه کرد. نتیجتاً شما با فرزندتون اصلا به آینده مرتبطش نکنید، اصلا به مسائلی مرتبط نکنید. حرفی که فرض کنید شما فرزندتون در گفتگو با استدلالی که مثلا با شما میکنه اینی که شما مثلا پدر و مادر فکر کنید من بچه بدی هستم. نه، ما هرگز فکر نمی‌کنیم تو بچه بدی هستی، بلکه فکر نمی‌کنیم. منم مادر بدی نیستم، اما میتونم کار غلط و بد بکنم. پدر تو هم پدر بدی نیست، ولی میتونه کار بد و غلط بکنه، یا میتونه کار مناسب نباشه. ما اگر فرض کنیم با یه لباس عادی بریم توی عروسی، هیچ کار بد و غلطی نکنیم، ولی نامناسب. بنابراین بحث ما نه این است که تو پسر بدی هستی، نه تا این کار بد و غلطه اگر اینجوری فکر می‌کنید، ولی این کارو مناسب نمیبینیم و بعدم دلیلی برای این نمیبینیم که تو بخوای کوتاه مدت این کارو بکنی. ماجرای تجربه هم خیلی از اوقات تجربیات میتونه یه قدم مثبتی باشه، خیلی از اوقات اشتباه بزرگیه. ما نمیتونیم یه دفعه کوکائین هم بزنیم میخوایم تجربه کنیم، یه دفعه هم از رو پشتمون بپریم پایین ببینیم واقعا قانون جاذبه و اینکه میگن آدم اگر یه طبقه بیفته چی میشه چه میشه. مسئله تجربه این مقدار برخ از اوقات بازیه، یعنی یه بهانه است برای کار بد کردن. و بعدم خیلی آدم راحت میتونه به جایی که تجربه کنه دیگرانی که این کارو میکنن رو مشاهده کنه تا ببینه چه میشن، و تازه نفهمیدیم هم که اونا چه میشن. کسی که هروئین یا کوکائین میزنه چی میشه؟ خب نفهمیدم که نفهمیدم، من میلیون ها چیز دیگه هم نمیدونم. یعنی عرض من این است که موضوع رو محدودش کنید تا بازش بکنید. خیلی از اوقات هم میشه اصلا این مسئله رو یه جور دیگه حل کرد. یعنی حرف این است که پسرم، نه تو بدی، نه اونقدر این کار اشکال داره، ولی پدر تو به دلیل باورهاش، به دلیل اعتقاداتش که اصلا هم نمیخواد بگه درسته به غلطه، دوست داره، ترجیح میده این کار نشه. چقدر این موضوع برای تو مهمه که تو ترجیح میدی پدر احساس بدی بکنه؟ تو اگر توی مهمونی آمدی و گوشواره داشتی بابا حالش خوب نباشه و یا خوب نشه و یا به هم بریزه، ولی تو دلت خوش این کار کردی، تو میخوای این کار برای کی بکنی؟ برای خودت میخوای بکنی؟ برای واسه چه دلیل داره که اصلا گوشتو سوراخ کنی؟ تو دلت میخواد وسط دو تا دوستات این کارو بکنی، از این گوشوارا بگیر که میشه چسبوندش. چی میشه اگر این کارو بکنی؟ یعنی یه ذره بگردید موضوع رو با هم حل کنید که آخر کار هیچ کدوم به این نتیجه نرسید که یکی فرمان داد یکی فرمان برد، یا فرمان دادم فرمان نبرد. مثل شنونده عزیز قبلی که من کوششم این بود که میشه باشون صحبت کرد. علاوه یه فرصت طلایی برخی از اوقات این موضوع به وجود میاره که شما میتونید 10 تا جنبه دیگر ذهن فرزندتون که اصلا ازش خبر نداشتید رو بفهمید. یعنی هر کدام از این موضوع ها مثلا وقتی یه مقدار ظریف و دقیق میشه، فرصتی پیدا میشه برای گفتگو، برای شناختن، برای بیشتر به هم از طریق شناختن نزدیک شدن، برای که اصلا بدونید در ذهن و زندگی پسر شما چه میگذره. ای بسا اصلا، نه اینکه اصلا چنین ها به هیچ وجه، ولی فرض کنید پسرتون میتونه علتش این باشه که دیده یه دختری که این ازش خوشش میاد یه جوری این پیام رو فرستاده، یا پسرتون فکر میکنه که اگر این کار رو بکنه که it's cool، اون دخترم مثلا ممکنه بهش توجه کنه، یا بچه ها از بس 20 دفعه اینجا اونجا سر به سرش گشتن که مثلا تو بچه ننه ای و تو چنین و چنان نیستی، یه جایی رسیده که میخواد ثابت کنه من نیستم و حتی مخالفت و علارغم نظر پدر و مادرم دارم این کار میکنم. بنابراین اصلا موضوع میتونه فقط یه حالت واکنشی به دوستای دور و برش باشه. برخی از اوقات هم اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، یه مقداری خسته است از آنچه هست و دلش میخواد یه چیز دیگه باشه، حتی تو ذهن و فکرش مثلا در حالی که به شما قول داده خودش هم مطمئن میخواد بره دکتر یا مهندس بشه، ولی یکی یه ذره وسوسه‌اش کرده یا خودش در سر دیدن یه فیلم یا یه چیزی فکر کنه من میخوام برم اصلا کارگردان سینما بشه، و در نتیجه حالا که این فکر کارگردانی سینما به سرش زده ولی میدونه اصلا با ذهنیت خودش و شما و زندگیش نمیخونه چون میخواد بره دکتر یا مهندس بشه، حالا میخواد یه طغیان رو و یا یه نوع مخالفت رو یه جای دیگه بکنه. اینه که میاد سراغ گوشواره. بنابراین اصلا گوشواره یک مرحله در حقیقت تخلیه فشاره. این همون چیزیست که شما در مدهای جوونا میتونید ببینید. وقتی که اون شلوارای عجیب و غریب رو میپوشن، بعد این شلوارا رو انقدر پایین میکشن که شورتشون پیداست، یه مقدار دهنکجی است به همه قواعد و قوانین دیگران. و الا هیچ نه زیبایی داره، نه راحتی داره، نه پیامی داره، هیچی توش نیست. فقط یه مقدار دهنکجیه، لجبازیه، یعنی رسیدن دقیقا به جایی که میشه اون کسانی که با یه باید و نبایدهایی دارن رو به سخره گرفت، به مسخره گرفت و سر به سرشون گذاشت. به همین جهت است که اینجور چیزا رو باید با بچه ها، با خود بچه تون، اصلا با دیگران چی کار دارید؟ این پسر شماست که ای بس و آخر کارش متوجه میشید که من تا مورد دارم که الان رو خط رادیو عرض میکنم احتمالا خیلی هم باش موافق نیستن، لطفا و حتما نباشید. مادری آمد گفت که پسر من میخواد گوشواره بندازه، تازه رو دماغش، اونم لج کرده بود، و شوهر منم آدم سختگیریست و ضمناً نوع رابطه خاصی ما داریم که مشخصا به من برگشته گفته اگر پسر تو، چون دیگه پسر خودش هم نمیدونه، این کارو بکنه تو پسرت از خونه بیرون. بنابراین من گفتم خب پدر و پسر و مادر هر سه اومده. بعد از چند دقیقه که باشون صحبت کردم، پدر مادر بیرون رفتن، با پسر نشستم حرف زدم 15 20 دقیقه با هم صحبت کردیم، بعد پدر مادر اومدن تو. گفتم خب ما مشکلمون حل کردیم، ایشون قرار شد که اصلا از فکر انداختن گوشواره بگذره، ولی گفته 2000 دلار بابت این کار میگیره، 5 تا قسط 400 دلاری. پدر مادر اول خندیدن مثل برخی از شما، بعد گفتم نه خیلی جدیه، او میگه که من یه چیزایی میخوام بخرم، میخوام بکنم، حاضرم اینو ازش بگذرم اونو داشته باشم. اتفاقا پدر مادرم موافقت کردن، اینکه چه شد رو خبر ندارم، امیدوارم کسی به ذهنش نیاد که حالا فردا بچه میاد میگه نمیدونم گوشواره میخوام به نوک انگشتم ببندم یه ذره پول بده. اون مال آدمی است که میخواد استفاده و سوء استفاده کنه. من همچین چیزی رو در بچه ندیدم، بلکه همچین پیشنهادی رو نمیکردم. و بعدم مسئله حل شد. ای بس تا اون بچه از اون بچهای باشه که بعد از اینکه یه 400 دلار گیره مثلا پدر مادرش میگه نمیخوام، و ای بس پدر و مادر خیلی بیشتر از اون 2000 دلار نه به این خاطر، به خاطرهای دیگه بهش بدن یا خرجش کنن یا ماشینی که خواست براش بخرن یا هر چیز دیگه. عرض من این است که مقدار باید موضوع رو شناخت و بعدم این افکار رو یه جوری به هم منتقل کرد که او بدونه شما کجایی ایستادید، نه در دنیای خیال که مادر من اینجوریه که شما نیستید، پدر من اونجوری که اصلا نیستید. همونطور که او وقتی که برمیگرده به شما این حرفو میزنه که شما فکر کنید من بچه بدی هستم، نشون میده نظر شما رو راجب خودش به درستی نمیدونه، نظر پدرش رو نمیدونه و نظر خودش راجب خودش نمیدونه. یعنی شما این حرف رو که من میزنید، من یه نتیجه که میگیرم این است که یک کمی فرزند شما، نه اینکه ایب و ایرادی داره، اصلا بچه ها تقریبا همشون به گونه کم و بیشون گم و گیجه، lost and confused. موضوع هم اونقدر مهم نیست، موضوع هم اصلا مهم نیست. به همین جاست که برخی از اوقات میشه یه راههایی پیدا کرد که اونا هم با خاطر آسوده یه چیزی که اونقدر براشون مهم نیست رو کنار بگذارن، تا اینکه اونو تبدیل کنن به یه مسئله عجیب و غریب. و تو زندگی، یعنی کاری که از زمان دکارت به ما گفت اصلا پیشرفت علم از اونجا موجب شد، به جای اینکه موضوع رو وسیع و پراکنده کنیم، کوچکتر و کوچکترش کنیم، به قطعات کوچکتری تقسیمش کنیم که بتونیم حلش کنیم. بنابراین من اگر بخوام با پسرم در این زمینه صحبت کنم، من فقط بحثم راجع به گوشواره است و همکنون، نه به هفته قبلش و 7 سال قبلش کار دارم، نه به 7 سال آیندهش، نه به مسائل دیگر زندگیش، همکنون، مگر اینکه دلایل خاصی به گونه‌ای به گذشته و مخصوصا آینده مرتبط باشه که غالب اوقات توی این موضوع نیست. و خیلی از اوقات هم آخر کار شما میتونید بگید که پسرم من احتمالاً فکر نمی‌کنم آدمایی که این کارو می‌کنن اگرم چه عقیده‌ای داری، نه که به دروغ، که کار عجیب و غریبی است، اما چون تو جامعه پذیرفته نیست و منو تو و منو پدرت یا حتی خودت تو این جامعه هستی و حتی وقتی به شما مثلا ممکنه برگرده بگه نه من اینو مثلا وقتی که دایی یا عمو اینجا اصلا نمیزنم. همینجا دو تا مسئله است. یکی این که اولا بسیار سپاسگزاریم که متوجهی، و دوم خودت نگاه کن که احساس میکنی اونا این رو خوب نمیدونن. حالا کاری که یه عده خوب نمیدونن و برای تو هم مهمن، تو فکر نمی‌کنی یه توجهی بهش بکنی؟ ما نمی‌خوایم اطاعت کنی، نمی‌خوایم به میل اونا زندگی کنی یا عمل کنی، ولی می‌تونی اونا رو به حساب بیاری، همونطور که اونا تو رو تو زندگی به حساب میارن. اگر یه روزی تولد تو باشه و برنامه دیگه داشته باشن، اونجا نمیرن و میان تولد تو. یعنی ببینید، فرصتی رو پیدا کنیم که در گفتگوی با اونا به یه نتیجه‌ای برسیم که ماها با همین، با افکار و عقاید متفاوت، نقش‌های متفاوت داریم، وظایف متفاوت داریم، ولی معناش نیست که در مقابل هم ایستادیم و با هم در حال جنگیم. چون اون موقع است که اون وقت پنهانکاری میاد، دروغ میاد، فریب میاد، تظاهر میاد و گرفتاریای دیگه. برخی از اوقات هم راههای کوتاه مدت برای برخی از اینا وجود داره. یعنی همونطور که عرض کردم، اینو میشه به صورت‌های دیگه هم درش آورد. و تازه همونطور که شما گفتید که من نمیدونم و حتما هم درسته که بعد از این مدتی از بین میره، یه مقداری ضرورت این مسئله مطرح است و در اون کوتاه مدتی که او داره میخواد باش چی کار کنه. چون خیلی از وقت بچه ها تو این سن و سال یه تصوری دارن، بهش میگن imaginary audience، یعنی یه تصور از این که همه بهشون توجه میکنن دارن. یعنی او فکر میکنه که مثلا اگر این گوشواره رو زد، یه زمانی فقط برای یه نفر میزنه، یه زمانی ممکنه حتی برای خودش بزنه که غالب اوقات شک دارم در این چون کمتره، ولی یه زمانی فکر کنه هر جا که رفت همه متوجه اون میشن. خود این واقعیت که متوجه بشه وارد یه مهمونی شده و هیچ کس به این موضوع او توجهی نکرده یا اهمیتی نداره یا ارزشی براش چه مثبت و منفی قائل نبوده، او رو به یه نتیجه دیگه میتونه برسونه که موضوعی از این قبیل واقعا موضوعی سطحی و گذرا هستن و جز در میان یه عده‌ای در یه دوره کوتاهی معنایی ندارن. نمیخوام بگم ازش میخوام درس بگیره، ولی وقتی از خود اگر خیلی مخالفت میکنه، میشه بهش گفت که این تصوری که داری فکر کنی چی میشه تو اگر مثلا با یه همچی گوشواره وارد مهمونی 100 نفره بچه‌ها شدی. نمیگم ماها، ما رو ول کن، فامیل و خانواده رو ول کن، چی میشه؟ و اگر این نداشته باشی چی میشه؟ آیا تصور میکنین که این به تو چیزی اضافه یا کم میکنه؟ میتونه پاسخی برای شما داشته باشه. اونجاست که شما متوجه میشید که آیا پسرتون یه پسر واقع بینیه، آیا تو دنیای ذهنیه، آیا این ایمجینری آدینس رو داره. خب اگر اونو داره، بعدن باید بدونی نوع کاری که انتخاب میکنه، تو دانشگاه که میره، سر موضوعهای مختلف هم، حتی پوشیدن لباسش، آرایشش، همچنان تحت تأثیر دیگرانه. در حالی که اگر اصلا به اون موضوع اهمیت نده و این کار رو برای خودش به یک اعتبار میخواد بکنه، به خاطر اینکه گفتم میخواد بره کارگردان بشه، یا به خاطر یه دختری که فکر میکنه از این طریق میتونه به او نزدیک بشه یا توجهش رو جلب بکنه، خب اون موضوع فرق میکنه. بنابراین گفتگوه هست که کمک میکنه. در این گونه موارد هم چون خوشبختانه این موضوع بد یا غلط یا درست یا خوب نیستن، موضوع فقط تفاوت ها هستن، میشه با گفتگو به هر حال به یه جایی رسید. و بعدم اگر به چیزی رضایت دادید یا به هر حال نظرتون رو گفتید و او مخالفت کرد، اگر موضوع اهمیت نداره، قرار نیست بهش اهمیت بدیم، برای که مهم مسئله احساس خوب اوناست راجع به خودشون، راجع به ما و راجع به رابطه. ما هم قرار نیست به خاطر بچه‌ها کاری که می‌کنن که در یه محیطی پذیرفته شده است ولی از نظر ما یا دیگران یا در محیط دیگه پذیرفته نیست، خودمون رو اذیت کنیم. به هر حال اینا موضوعی است که من یه مقداری تو اون گفتگویی که راجع به تینیجر هست بین 13 تا 19 سالگی کوشش کردم تو اون سی دی حدود 8-9 ساعت 10 ساعت نمیدونم حرفای زده باشم. مهم استفاده از این فرصت هاست تا جواب درست و غلط و خوب بدارم. من متاسفانه به پیام هام رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای
نفتی. لطفی تمنا کنم. چنگان عجبن با ما باشید.
هادی و صمد 10 سال بعد
به خواست آنها که اصلا ندیده اند و آنهایی که مایلند برای چندمین بار ببینند.
فرزند چندم خانواده ای؟
کی؟ بچه چندمی؟
نه آقا، بابا میگه تو دیگه بچه نیستی، خرچه.
آخرین اجرا در لس آنجلس یک شنبه 7 فوریه.
تلفن رزرو و اطلاعات 818-887-7878.
فروش بلیط melliticket.com، شرکت کتاب، میوزیک باکس، ایلات مارکت، کیو مارکت، وودلند هیز مارکت، هولسام چویس و سوپر ایرواین. یک شنبه 7 فوریه در ویلشر ایبل تیتر
و به زودی در مشهد، یزد، لاهیجان و اهواز در بالاخره در تهران.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک های لیزر یا ویسی شما را از دشواری های عینک و کانتاکت لنز رها می سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب بارباری با آخرین متد ها انجام می گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نورتریج و بورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
عزیزم من خسته از کار اومدم، تشنه و گرسنه از کار اومدم، دل من آش زمستونی میخواد، آش خوشمزه ایرونی میخواد.
عزیز من، تا که چشم همزنی، تا بیای سر سفره بنشینی، آش رشته صدف هم حاضره، مثل آش خوب خال نادره.
انواع آش‌های آماده صدف را از فروشگاه محلی خود خریداری کرده و با دستی پر به استقبال زمستان بروید. آش رشته، آش انار، آش جو، آش ماس. برای تهیه آش‌های آماده صدف کافی است فقط آب گرم به آنها اضافه کرده پس از 30 دقیقه یک آش اصیل و خوشمزه ایرانی نوش جان کنید. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم رو از سه‌شنبه 26 ژانویه در منطقه گلندل خواهند داشت. محل برگزاری برند ویو کالکشن، واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد، 109 هاروارد شرقی ایست هاروارد در شهر گلندل هست. سه‌شنبه 26 ژانویه کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان، از چهارشنبه 27 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی آغاز خواهد شد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از پنجشنبه 28 ژانویه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل CD و DVD برنامه‌های مختلف رو از پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان، گفتگو درباره مثلث زحمت و نکبت، افسردگی، استراب و خشم و 7 سمیناری که درباره آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت نرمال و سالم و شخصیت ناسالم یا بیمار داریم رو داشته باشید، یا میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
من در مورد پرسای زندگی بگم. من و همسرم تقریبا 9 سالی که هم دیگر میشناسیم. از این 2 سال، از این 9 سال ما با هم دوست بودیم، فقط دوست بودیم، ما هیچ رابطه دوست پسر دوست دختری نداشتیم. 1 سالش هم که رابطه به آشنایی بیشتر و صمیمی‌تر شد، و از این 9 سال هم 6 ساله که با هم ازدواج کردیم.
ببخشید شما چند سالتون، ایشون چند سالشونه؟
من تقریبا 28 سالمه، همسرم 29 سالش.
اون وقت هیچ کنم که قبلا ازدواج نکرده؟
نه.
چی خوندید، چه میکنید هر دو؟
ما هر دوتامون در رشته مهندسی هستیم و تقریبا هم رشته هم هستیم.
و مدرکتون هم نزدیک هم یا اندازه همه دیگه؟
دقیقا اندازه هم هستیم. هر دوتامون فوق لیسانس داریم.
بسیار.
بله. بعد یک مشکلی که تقریبا بعد از ازدواجمون با هم پیش اومد این بودش که همسر من تقریبا همش احساس میکنم که هی دلش میخواد که کارهای خودش رو انجام بده. هرچی که من بهشون میگم که مثلا این کار رو انجام بدیم، من اصولا من آدمی هستم که زودتر مطیع ترم و هر کاری که ایشون بخوان انجام میدیم، ولی در یک زمانهای خاصی دیگه میبینم که خیلی اوور، بیشتر از اون چیزی که هست داره سوء استفاده از تایم من و وقت من میکنه و فکر میکنه تمام وقت من باید ددیکیت بشه بهشون. اون زمانی که واقعا من عصبانی میشم و انقدر این کاراش بیشتر و بیشتر و بیشتر شده که الان اخیرا دیگه از همه چیزش عصبانی میشم. هر کاری که انجام میدن از دستشون عصبانی میشم و منو آزار میده.
نه خب چرا؟
یک مثالی که مثلا
مثالتون هم بزنید بفرمایید.
مثلا یک مثال جزئی ان، ولی خب چون که بیشتر هی تکرار شده آدم ناراحت میشه. مثلا من از سر کار که وقتی میایم، من خستم مثلا میگم میخوام استراحت بکنم، ایشون میان و چراغم روشن میذارن. مثلا بهشون میگم که خب من اینجا یه زمانیه، من میخوام نیم ساعت یک استراحتی بکنم، بعد شروع کنم به کارهای خونه رو انجام دادن. میگن نه، یا یادشون میره یا انجام نمیدن، یا اصلا توجهی نمیکنن به این کار. و چون اینقدر این موضوع تکرار شده که اصلا توی تمام کارها هستش.
فکر کنین اهمیتی به شما نمیدن یا لج میکنن؟
من به نظرم یادشون میره که من گوشزد میکنم بهشون در این مورد.
خب اگر اینجوری هست که گناهی ندارم، اگر یه چیزی یادم میره خب یادم میره. البته میتونم بگم با توجه بکنم، ولی آخه اگر تو چیزهای دیگه هم هست، مگر اینکه شما یه همسری دارید که فقط خودشو میبینه هیچ کس دیگه نمیبینه.
من به نظرم همچین شخصیتی هم داشته باشن. یعنی من به نظرم آدمی هستن که انگار که من همیشه بهش میگم خودخواهی، یعنی فقط خودتو میخوای، به اطرافش توجهی نداره. مثلا اگر صداش نکنیم در یک جمعی اگر هستن و هممون داریم صحبت میکنیم و در مورد یک موضوع داریم صحبت میکنیم، اگر اسم ایشون رو نگیم، ایشون اصلا وقتی ازشون بهش میگیم که آره ما همچین حرف داریم، میگه کسی اسم منو صدا نکرد که، پس من گوش ندادم.
خب نه، ببینید عزیز، ببینید دو تا مسئله است. یکی این که من با یه شما، چون ایشون رو مدتی است میشناسید، علائم و نشانهایی دارید به من بید. من نمیدونم که یه آدم خودمدار خودمحور که میتونه بیش از اون باشه، یعنی بیش از، یعنی سلف سنتر، میتونه خودخواه و خودشیفته باشه و بنابراین حرفش این است که فقط من و زندگی من، بنابراین تو مانند پروانه‌ای هستی که دور شمع وجود من باید بچرخی. خب این نشون میده که رابطه برابر رو ایشون یک قبول نداره، دو برفرضی که قبول داره در ذهن و زندگیش نداره. چون ببین افرادی هستن که واقعا مانند چشم زندگی میکنن، یعنی یا دیگران رو میبینن، خودشون رو نمیبینن، ولی دیگران رو در خدمت خودشون میبینن، ولی اون زمانی که قرار است اونها یه کاری بکنن چشمشون رو میبندن و در نتیجه اصلا هیچ کسی براشون معنا نداره. حرفایی که شما دارید به من میزنید میتونه این باشه، ولی قرار بوده با هم صحبت کنید و فرض کنید اگر در خصوص همین چراغی که شما میفرمایید چند دفعه بهش تذکر دادید، پاسخ او وقتی که چراغ رو روشن میذاره یا میاد روشن میکنه به شما چیه؟ وقتی بهش میگید که من به تو گفتم میخوام استراحت کنم و ترجیح میدم چراغ خاموش باشه، چیه به شما؟
من مثلا پاسخش اتفاقا یک آدم بسیار مهربونی هم هستن، یعنی آدمی نیستن که بگن نه حرف من. مثلا میگن چشم، دفعه بعد حتما این کار رو انجام میدم. دفعه بعد شما مثلا حساب بکنید فردا اون اتفاق اگر بیفته دیگه، یعنی بازم همون اتفاق میفته. یعنی
خب اگر بهش بگید
چشمش نه. اصلا نه. یه روزم طول نمیکشه.
نه 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 نه، وقتی دفعه دوم کرده بهش بگید باز چه میگه؟
باز دوباره میگه آره ببخشید یادم رفت دوباره، ولی انجام میشه.
آیا نه، اگر بهش بگید که تو فکر نمیکنی که دو تا دلیل داره، یا اینکه واقعا اصلا من برات معنایی ندارم یا فقط خودتی که معنا داری، یا اینکه با من لج میکنی، فکر کنید اون موقع جوابش به شما چیه. آخه ببینید حرفایی که شما دارید میزنید به دلیلی که بعد راجع به مهربونی و قبول کردنش میگید، پس میتونه روی لجبازی نباشه. البته برخی از آدما اینقدر زیرک و زرنگ هستن که میخوان شما رو به هر حال از این طریق آموزش بدن و یا تربیتتون کنن. حالا شما فرض کنید که یه مورد دیگری غیر از اینا اگر باشه، چقدر تو زندگی موضوعای مهم میل شماست؟ فرض کنید سفرتون، خانه‌تون، رفت و آمداتون، دوستاتون، اونجا کجا هست؟ آیا شما نقشی دارید یا ایشون همچنان نقش اولو داره؟
اکثرا چیزی که هست، هر کاری که میکنن بیشتر سعی میکنن که چیزی که من دوست دارم توش باشه، حتی اگر ناخواسته خودشون همه کار ارنجمنت ها رو انجام بدن، آخر سر چیزی میشه که واقعا من خواسته بودم یا من انجام دادم. یا حتی در مورد بیرون رفتنم هر موقع هم بخوایم صحبت بکنیم میگه هر کاری تو دوست داری ما انجام میدیم.
و واقعا این کارو میکنه؟ نقناله هم نمیکنه؟
بعضی اوقات مثلا من اگر به فرض مثال مثلا وسط هفته ایشون خواستم برن جای، من گفتم نه وسط هفته نه، ولی وسط بعد من انجام بدم میگن نه. بعضی اوقات میگن نه الان انجام ندیم دفعه بعد. خب، یه همچین حرفیه.
خب پس ولی... بنابراین بگید ایشون من تلفن کنن درباره زنشون که کنترل میخواد داشته باشه با من صحبت کنه. شما فقط میزان کنترلتون رو یه مقداری نه، ببینید اگر اینجوریست که شما دارید گزارش میدید، این شمایید که یه مقدار ملاکید و اونم نقشی که با شما داره نقش پسرشه با مادرش و از بچگی یاد گرفته که مامانش یه چیزی بگه هر وقت یادش بکنه، هر وقت هم نکرد بگه معذرت میخوام ولی باز یادش بره.
دقیقا همینطوریه. به خاطر همین یک مشکلی ما پیدا کردیم. ما تو این 5 سال، یعنی 6 سالی که ازدواج کردیم، حتی الان هم که به فکر این خانواده تشکیل بدیم افتادم، همش این فکر میکنم که اگر این اتفاقا بیفته، چون هر روز همون
نه برای این اتفاقا که ولی... برای اتفاقات که حداقل مجازات ها اعدامه، میدونید اول شکنجه بعد اعدام. قربونتون شما. نه ببینید شما بچه چند دارید؟
وسطا.
چند تا خواهر برادر؟
من یک خواهر بزرگتر از خودم دارم، یک برادر کوچکتر از خودم.
خب این وسط ساندویچ شما توقع و انتظارتون زیاده. این شمایید که حرفتون درسته که خشمگین میشید. ببینید خشم یعنی چی؟ خشم یعنی چیزی مخالف انتظار من. و به نظر من انتظار شما کمی بیش از حد. یعنی حرف شما میتونه درست باشه، اصلا همسرتون میتونه تو زندگیش واقعا به این چیزا هیچ وقت اهمیت نده، یعنی این با شما نیست اصولا. ببینید فرض بفرمایید من الان تو خونه با دو تا بچه‌ام که هستم، من برخی از اوقات میبینم یه چیزای اصلا اونا نمیبینند، در حالی که من به مجردی که میرم تو خونه میبینم.
دقیقاً ما هم همین مشکل رو داریم.
بنابراین من بعد از یه مدتی که متوجه میشم که اونا مثل اینی که ببینید فرض کنید شما انگلیسی و فرانسه بلدید، همسرتون بلد نیست. خب اگر ساین فرانسه باشه شما چرا به اون میگید بخون؟ اون که نمیتونه بخونه، اون که نمیدونه فرانسه. مثلا اون کاره نیست و واقعا تو این زمینه ها کاملا آدما میتونن کور باشن برای یه چیزایی. هستن. مردمانی هستن که کورن تو یه چیزایی. بنده اگر به شما بگم من تقریبا هر آدمی دیدم 5 تا 10 تا چیزا اصلا نمیبینه. ما برای که مغز ما، من سر کلاس دانشگاه روز اول یه جمله‌ای که انگلیسی بود perception is always selective، درک همیشه انتخاب میشه. و به همینجاست که بعد از یه مدتی آدم‌ها یه چیزی رو درک میکنن، چیزهایی درک نمیکنن، اصلا براشون غریبه است، یعنی براشون خارجیه. بنابراین من نظری که دارم این است که شما یه مقدار حالت مادرانه دارید، ایشون یه مقدار حالت پسرانه دارن. رابطه شما در این گونه موارد بکنه نکنه، باید نباید، مادری پسریه، شما زن و شوهر نیستید، ولی اصلا موضوعی مهمی نیستن. و درست است که شما از پسرتون ناراحت میشید وقتی گفتید بخوام استراحت بکنم چراغ روشنش، ولی شما هم دارید یه باز در میارید. حتی به شما میگم اگه شما مادر بودید، ببینید من بهشون پیشنهاد چی میکردم، یه چشمند ببندید بخوابید وقتی چراغ خاموش روشن میشه، فرقی نکن. میدونید مشکل حل کنید.
من نمیدونم مثلا چه شکلی برافتو کنم، طوری شده که دیگه حتی حرف زدن و کامیکیشن هم خیلی کمتر شده.
علتش اینه که شما آدم عصبانی، خشمگین عصبانی هستید. شما خوشحالم که اینقدر راحت و آسوده حرف میزنید، ولی من همینجوری ای نگاه کنم اینجوری میرم. حالا بذارید چون دو سه دقیقه بیشتر وقت نیست، ای همسرتون واقعا میامد بخواد چقدر با من یا با شما موافق بود؟
فکر کنم با شما، با شما 60% با من 40% موافق.
اونجایی که قبول میکرد در خصوص شما باتون موافق بود سر چی بود؟
به خاطر اینکه بعضی اوقات واقعا حقو به من میده،
یعنی حقو
به من میده که
حرفتون درسته.
چون من آدم واقعا واقع بینی هستم، یعنی آدمی نیستم که زیاد از حد بخوام، یعنی اگه بدونم بیش از حد خواستم خودمو استاپ میکنم.
من مطمئن نیست
یا کوتاه میام حداقل، ولی
کوتاه اومدن تو شما رو طلبکار میکنه. ببینید شما رادیو هستید، خشمتون رو فرو بخورید، به همین که خشمتون بعضی وقت سر یه چیزای کوچولو میزنه بالا. آیا به شما نمیگه تو آدم عصبانی هستی؟
چرا؟
حالا خب ببینید، آدم خودشو عصبانی میکنه، آدم خشمگین میشه، ولی آدم خودشو عصبانی، چون خشم یه احساس، عصبانیت یه رفتاره. شما یه مقدار اونجا به نظر من با توجه دختر باهوش و آگاهی هستید و ضمناً یاد گرفتید که واقعیت رو اول چک کنید بعد احساس و عقیدتون، از این باتم بسیار خوشحالم. من چیزی رو که میبینم یه تفاوتی است که بین شماست. ببینید من این تفاوت رو کاملا با دو تا فرزندم میبینم، ولی میدونم که اونا اصلا، اگر حالا نمیخوام رو خط رادیو بگم، آرزوشونه که کاری که من دوست دارم و درست میدونم رو بکنه، اما اصلا نمیبینن که برای من این کارو بکنه. یعنی بعضی وقت من میبینم که یه جوری به من نگاه، مثلا فرض بفرمایید غذا سفارش دادن، برای من سفارش ندادن، بعد وقتی مثلا منو میبینن یا ضرب و جمع میکنن که خب پدرم قرار بود تو خونه باشه، چرا ما سفارش ندیم، مثلا دیدم یه جوری هست که مثلا من حتی مثلا تو اونجا ممکنه برن که من گرسنه‌ام نیست، بیا بابا تو غذا رو بخور. چی نشون میده؟ نشون میده که من در وقت تصمیم گیریشون نبودم و نه در زندگیشون، من تو ذهنشون نبودم وقتی میخواسته تصمیم بگیره و سفارش غذا بده. علتش هم این بوده که گرسنگی خودش یادش بوده و گرسنگی خودش مانع از این شده که به منی که هستم فکر کنه.
بله.
ولی وقتی که منو میبینه، به دلیل اهمیتی که به من و رابطش میده، موضوع گرسنگی خودش اصلا میتونه هر اندازم دردآور باشه بذاره کنار. به همین جاست که برخی از اوقات چندین بار با مثلا پسر بزرگم اینو داشتم، ولی من خیلی راحت میتونم بفهمم. معناش این نیست که من تو زندگیش نیستم، معناش این است که در مواقع خاص من تو ذهنش نیستم. آدمای گول اورینتد اینجوریان، یعنی آدمایی که یه هدفی رو انتخاب میکنن و میرن، بعضی وقت اصلا دور برشون نمیرن، یعنی تمام جهان براشون خاموش و فراموش میشه. ولی این نشانه این نیست که به حرف شما توجه نمیکنن یا به شما علاقه ای ندارن. مسئله این است که درست بس که فرض کنید الان من شما که با هم صحبت میکنیم، شما هرگز به این فکر نیافتید از سر جاتون بلند بشید یا مثلا جورابتون رو در بیارید، در حالی که علتش این نبود. علتش این که اصلا موضوع شما الان در این گفتگو با من نبود، ولی معناش نیست که این موضوع یه جایی که لازمه اتفاق نمیفته. من فکر میکنم مطلب رو یه جور دیگه ببینید، یعنی واقعا این گونه ببینید که ما مثل یه تفاوت زمانی که داریم یا فاز مختلف و متفاوتی که داریم در این عمل میکنید. و اگر
مثلا
من یه دقیقه فقط وقت دارم جان،
فقط من اینو بگم، مثلا ما قبل از اینکه ازدواج بکنیم، ما هر دوتامون کتاب مردان مریخی و زنان ونیسی رو خونده بود، یعنی قشنگ می‌دونیم چقدر تفاوت بین یک زن و یک مرد.
البته همینجا بگم مال همه زن و مردان نیست، این فقط یک گروهی بیشترینه.
بله فکر کنم بر ما دقیقاً همینطوریه. یعنی وقتی که ما اینو خونیم، من وقتی تطبیق میدم به ایشون اسپیس میدم، ولی ایشون به من اون اسپیس رو نمیدن، یعنی یادشون رفته که همچین کتابی خوندن.
خب معلومه صرف نمی‌کنه. بعدم ببینید عزیز، یادشون نرفته، ایشون جز اولویت‌هاش نیست، یه مقدار با هم متفاوته. شما اونو جدی گرفتید، عمل کردید، ایشون نکرد. اینی که شما ذره ذره دارید همه اونا رو ازش پس میگیرید. مرد خوبیه، مواظبش باشید، خودتون هم اذیت نکنید بیشتر. فعلا نمره ایشون
نگین گوش بده فردا.
حتما مشغولش کنید که گوش نده. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون، خسته نباشید.
متشکرم.
لطف کردین.
خدا. چنگ من روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز شنونده برنامه اقتصاد و انرژی باشید. در این برنامه ضمن بررسی تحولات اقتصادی شما را با روش‌های نوین سرمایه‌گذاری آشنا خواهیم کرد.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
چه پنیر خوشمزه‌ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون کارون
نمک هم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامی مانندی داره،
با نون بربری داغ
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دنمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.